السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شهادت امام جواد علیه السلام رو تسلیت عرض میگیم خدمت بزرگواران. امیدواریم که این جلسه همون به عنوان جلسه توسل و ذکر و جلسه امام جواد علیه السلام محسوب بشه. برای سلامتی خودتون، خانواده هاتون، برای قبولی اعمال و زیارت های صلوات ختم فرمه. اللهم صل علی محمد. و برای اینکه انشالله حاجات همه مؤمنات در عالم به هدف اجابت برسه، همه کسانی که نیاز به دستگیری دارن خداوند کمکشون کنه. دعای ما بدرقه راه همه نیازمندان عالم باشه. صلوات بعدی رو ختم بفهم. اللهم صل علی محمد. و برای که انشالله نیازهایی که تو عالم پخشه و نیاز به دعا کردن داره تا به جریان بیفته، این دعای ما سبب بشه که اونها به جریان بیفته. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی. خب ما جلسه پیش یه موضوعی رو مطرح کردیم، گفتیم که از تعقیبات نماز عصر میشه فهمید که ما یه علمی داریم که این علم مربوط به دیده شدنه، که اسمشو گذاشتیم علم دیده شدن. منشأ اینه که انسان حس میکنه یکی داره او رو میبینه و اسم اون یه علمه که در واقع میداند که کسی او را میبیند. گفتیم خیلی دعای تعقیبات نماز عصر در این حوزه مطالب خیلی مهمی هست. اگر بحث اصلیمون این بود که اگه کسی بدونه که یه دونه بیننده تو این عالم هست و این خدا به عنوان خالق و رب و اله تنها بیننده انسانه، این تنها بیننده است، وقتی این رو ببینه و این رو بدونه که اون کس خداست، این منجر میشه که چه اتفاقی بیفته؟ به شدت خودش رو منطبق کنه، منطبقه با خواست خداوند بکنه. این آیاتی که میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اینا مربوطه به همچین وضعیتی. خب بنا شد یه تمرینی دوستان انجام بدن، بگن مؤلفه هایی رو ما استخراج کردیم. بنا شد که با توجه به اون مؤلفه هایی که استخراج کردیم، افراد خودشون یه همچین حالتی رو در خودشون در نظر بگیرن، بعد اون فرم رو پر کنه. حالا من دیگه جوابشو به آقای چیچیان باید بدم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. این فرمیه که همین لحظات پیش گرفتیم که اگه تا آخرین لحظه دوستان در واقع مشارکت داشتن تا آخرین لحظهش باش عرض کنم خدمتون که حالا از ابعاد مختلفی میشه اینو تحلیل کرد. من میگم تا بعد شما ببینین چجوری. کلن 54 تا بزرگوار فرمو پر کردن، یعنی آمار داریم از 54 نفر میدیم. عرض کنم خدمتون که توی قسمت اول ما پرسیده بودیم که اصلا موفق شده بودین توجه کنید به این که این مطلب رو دیدین یا نه، یعنی اصلا دیده شدن توسط خدا رو تونستین تو کارهایی که مد نظرتون بوده رصد کنین. 5 تا گزینه است به نظرم، میتونیم به 3 تا دسته‌بندیش کنیم که ذره خیلی نخواهیم طولانیش کنیم. یکی این که اصلا در این زمینه موفق نبودم، که خب یکی از اینا این بودی که اصلا موفق نشدن که توجه به این موضوع داشته باشن. ما 4 نفر از بزرگواران اعلام کردن که اصلا موفق نشدن به این که به این موضوع توجه کنن. طبیعتا هم از این 4 نفر 2 تا موضوع رو در نظر گرفته بودن، که در اون 2 تا موضوع هم که در نظر گرفته بودن تغییری هم به وجود نیامده بود. این سطح پایینش که چیزی رو نتونستن ببینن. از 54 نفر پس یه چیز حدود 8% اینجوری اگه حساب بکنیم، تقریبا چیزی حدود 8% افراد نتونسته بودن اصلا به این موضوع مطلقاً توجهی بکنن، طبیعتاً تغییری هم ندیدن. از اونایی که اون بزرگوارانی که تونسته بودن توجه کنن ولی توجهشون مستمر نبوده یا در معدودی از کارها موفق شدن، این ما حد زیر 50% رو داریم میگیم، یعنی در معدودی از کارا یا اگر موفق شدن چیز بوده مثلا مستمر نبوده، که این افراد تعدادشون میشه 38 نفر، یعنی تقریبا یه حدود 80% افراد در حد معدودی از کارها یا به طور غیر مستمر موفق به این کار شده بودن. در نتیجه یه چیز حدود 12 تا مثلا 15% هم کسانی هستن که موفق شده بودن خیلی زیاد به این توجه کنن، که آمارشو میگم. از این بزرگواران تقریبا 75% که در حد معدودی موفق به انجام این کار شدن، خب یه عده‌ای موضوع خاصی رو در نظر نگرفته بودن، که حالا با اون تعداد کاری نداریم. از اون عزیزانی که موضوعی رو در نظر گرفته بودن که در مجموع میشه 26 نفرشون، یعنی 12 نفرشون موضوع در نظر نگرفته بودن، اینطوریه که در حد 2-1 نفر و 2 نفر وضعیتم بدتر هم شدم داریم، یعنی در یه معدودی از کارا در نظر گرفتن ولی رفع نقصشون بدتر شده. بعد 1 و 2 بذارین اینا فیلترش کنم که عددشو دقیقاً بهتون بگم. بعد در مورد تغییری به وجود نیامدن اینم 2 نفر، در نتیجه یه چیز حدود مثلا اونایی که تونستن توجه بکنن که میشن 75%، چیزی حدود مثلا 10%شون کسایی هن که علارغم این که معدود توجه کردن یا تغییری ندیدن یا تغییر بدتر شده. ولی این نشون میده که 90% افرادی که به طور معدود تونستن توجه کنن، یعنی توجهشون زیر 50% بوده و غیر مستمر بوده، با این حال وضعشون بهتر یا خیلی بهتر شد. یعنی علارغم این که میزان توجه زیر 50% بوده، میزان تغییر 50 و بالاتر بود. این در مورد افرادی که کمتر توجه کردن. یه تعدادی هم عرض کردم از بزرگوارانی رو داشتیم که الان حالا اون یکی آمارشو بهتون بگم. از بین بزرگوارانی که در واقع در بیشتر کارها تونستن توجه کنن یا در همه کارها تونستن توجه بکنن، که تعدادشون میشه 12 نفر، همون تقریبا چه حدود ببخشید 25% 25% افراد کسایی هن که خیلی بیش از 50% تونستن تو این کار موفق شد. توی این 25% دو نفر کار رو در نظر نگرفته بودن، الباقی که 10 نفر میشه که کار رو در نظر گرفتن اینجوریه که یه نفر کمی بهتر شده بوده، دو نفر 50% بهبودی پیدا کرده بودن و الباقی که مثلا یه چیزی حدود میشه 80% اونایی که به طور کامل توجه کردن نوشتن به میزان بسیار زیادی نقصشون برطرف شده. در نتیجه اون افراد، اگه بخوام جمع‌بندی کنم، اونایی که نتونستن همچی توجهی بکنن همشون گزارش کردن که اونایی که نتونستن توجه کنن همه گزارش کردن تغییری ندیدن. اونایی که به اندازه معدودی تونستن توجه بکنن که بیشتر جمعیت 75% از این افراد یه چیزی حدود 10% وضعیتشون تغییر نکرده، یه چیزی حدود 90% وضعیتشون بهتر شده، که از این 90% تقریبا نصف نصفه، یه ذره بهتر یا خیلی بهتر. اما از اون افرادی که زیاد تونستن به این موضوع توجه بکنن تقریبا 80%شون تغییر بسیار زیادی هم توی نقصشون مشاهده کردن. این گزارش آماری این.
خیلی خوب، دستتون درد نکنه. خیلی عالی. خب عرضم با حضورتون پیشنهادتو الان چیه؟ چیکار کنیم؟
حالا این تحلیل این آماره نشون میده که حتی توجه معدود به این علم، توجه معدود و دست و پا شکسته، تأثیر معناداری، حالا البته یه دونه آزمایش 50 نفری در کل نظام روایی پایایی شاید معنادار نباشه، ولی اگر فعلا همینو مبنا قرار بدیم چون ما داده دیگه ای نداریم، حتی توجه معدود به این علم در حد قابل توجه معناداری در رفتار و در رفع نقص اثر گذاشته. چه این که اون بزرگوارانی که موفق شدن این کارو انجام بدن، در حد 20% افراد موفق شدن انجام بدن، 80% اون 20% تغییر بسیار زیادی در حوزه نقصاشون داشتن. من از این میفهمم که اگر روی این موضوع کمی بیستیم و ابعاد این کمی بازتر بشه و مهارت بهتری پیدا بکنیم هم در شناختش هم در انجامش، افق و امید این هست که شاید خیلی از اون نواقصی که جاهای دیگه نتونستیم حلش کنیم این بار توفیق حلش رو پیدا بکنیم.
خیلی خوب، دست شما درد نکنه. بر سلامتی همه کسایی که مشارکت کردن تو این کاری سلامت خط بفن تا ما صلی الله علی محمد. خب کسی نکته ای مطلبی؟
انجام شد، خب شرکت هم کردیم، ولی 3 مرحله شما مشخص فرمودید. یکی این که نوع نقص مشخص بشه، ارزیابی بشه. مورد سومش این بود که یه برنامه ارتقایی برای اینکه این علم بدیده شدنه ارتقا پیدا کنی ریخته بشه. فهمیدی تقلبش هم دعای عصره. امکان داره حالا مقدار راجع به اینکه چجوری میشه از دعای عصر یک برنامه ارتقایی برای اینکه این علم بدیده شدنه ارتقا پیدا کنه استخراج کرد؟ خیلی ممنون میشه.
یه سوالی هم دوستان در مجازی پرسیدن که تو آمارامون هم داشتیم، تعداد بسیار معدودی در حد مثلا 5% علارغم توجه به این وضعیتشون بدتر شده. البته از جمله کسایی نبودن که تونستن خوب توجه کنن، دست و پا شکسته توجه کردن. یک از دوستان تو مجازی پرسیدن علت این چیه که ما معدود به این توجه کردیم ولی حتی مثلا انقدر القاعات شیطان در اون هفته زیاد شده برای انجام اون نقص که حتی بعضا شاید وضعیتمون بدتر هم شده. اینم اگر تحلیلشو بگین.
خیلی خوب. والا بگم. چرا میخن؟ از چی بگم؟ من نواقصی که انسان در حوزه علمش داره کلا علم که ما بهش میگیم دانستن که بعدش دانایی میاره، این تبدیل به اسمش میشه علم، دانسته میشوند و دانایی میآورند. درسته؟ دانسته ها اسمه، دانسته میشوند فعله و دانایی می آورند، این صفت. این انسان به واسطه این دانایی حیات پیدا می کنه، دانایی حیات میاره. و اگه یه دانایی حیات نیاره معلومه که اون دانسته ها اون در واقع چیز داشته دیگه، این یا صفت نشده یا اون در واقع دانسته علم نبود. علم خیلی گوهره عجیبیه در که بحث وجود خیلی نزدیکه به علمه. یعنی وقتی میگیم علم یعنی هست، خیلی نزدیکه به هسته. وقتی میگیم دانسته ها یعنی شناخته اون هست ها. دانسته میشون یعنی در واقع فرد بهره مند میشه از اون هست ها. دانایی میآورن یعنی اینکه تو وجودش میشه، جزء وجودش میشه. پس دانسته ها میشه اون در واقع هستی یا اون چیزایی که به هست پایدار شده، به وجود اومده، این هستی، این یاشیای نسبت. آن چیزی که از هستی است. دانسته می شود یعنی اینکه در وجود فرد تأثیرش رو تأثیر میگذارد، هستی ظرفیت ایجاد میکنه. وقتی این دانا میشه یعنی توسعه و ظرفیت مییابد و اون هستی که در واقع تأثیر اون هستی را میپذیرد. و این چیزیه که راجع به علمه. علم عجیب ترین چیزیه که در زندگی انسان خداوند به انسان داده، دومی هم نداره. یعنی از نظر شگفت انگیزی چیزی عدل نداره. علم، اگه علم به این نه باشه و درجات انسان، توسعه انسان، قدرت انسان همه وابسته به اون علمیه که داره. به همین دلیل خداوند در قرآن نسبت به علما اولا که اسمای مختلفی برشون گذاشته، دوما خیلی از وقت اولول علم، اوتول علم، علما، مواردی از این دست گفته. خیلی راجع به علم ما بر اساس تعقیبات نماز صبح متوجه شدیم که آنچه از هستیست علم، بعضیاش فهمیدیم که این در لایه غیب و شهادت، یعنی بعضی علم هست که انسان وجدانش میکنه به صورت غیب، بعضی ها به صورت شهادت. گفتیم تو ساختار انسان ساختار غیب و شهادت نهاده شده در حوزه علم. بعد اومدیم توی ظهر گفتیم این شهادتش تبدیل میشه به علم به حضور، که ملاقات پروردگار یا اون چیزی که انسان خودشو در محضر خدا میبینه. گفتیم این یه مرتبه است، نم یه مرتبه است، مرتبه علم به حضور با علم غیب و شهادت متفاوته. گفتیم اینا میاد توی عصر که اسمش است گذاشتیم علم دیده شده. این هم خودش یه علمه. تفاوتش اینه که این علم به رویته، این رویت شدنه، طرف میبینه. در واقع تو علم به حضور خود فرد رویت میکنه، اینجا احساس میکنه که دارن میبینندش. گفتیم این هم یه داستانی. تو خود این ستا یه رابطه ای وجود داره و اونم اینه که علم غیب و شهادت بعدش میشه علم به دیده شدن. یعنی علم به دیده شدن مرحله بعد علم غیب و شهادت. چرا؟ وقتی که فرد غیب و شهادت داره، خودش شهادته، ولی نسبت به اون که داره راجبه فکر میکنه اون داره میبینتش، اون غیبه. یعنی علم به دیده شدن یه ممزوجی از علم غیب و شهادت. پس بنابراین اول علم دیده شدنه. ظهر که این یه مرتبه میاد اینجوری میشه. شما فکر کنین یه علم غیب و شهادت دارین. من دارم چیز جواب میدم، یه وقت فکر نکنین دارم تفره میرم، ولی خب جوابش خوره طولانیه. سوالی که پرستن که چرا بعضی ها حالشون بدتر شده، چرا بعضی ها خیلی خوب شدن، چرا بعضی ها تأثیرات این علت این چی دارم علت این رو بیشتر شد. آره دلیل اینا دارم میارم. علم غیب و شهادت همتراز میشه با علم دیده شدن. علم دیده شدن یه مدل، علم غیب و شهادته با محوریت خود نفس انسانه. چون وقتی شما دارین احساس میکنین که یک کسی داره میبینتتون؟ اینی که احساس میکنین یکی داره میبینتتون شهودیه. بعد میپرسن اون کیه؟ میگی من اونو نمیشناسم، میدونم خیلی خیلی بزرگه، اجمالا میدونم خیلی بزرگه. این هم ترازه. ولی این احساس حضور بالا دست، مثل این که یه همچین چیزی تو ساختار انسان یه قوسه اینطوری به وجود میاد، یعنی ظهر انسان به یه اوجی میرسه که واقعا هم ظهور تام شهادت، یعنی دیگه انسان به حضور وقتی احساس میکنه که حاضره دیگه حاضر. بس یه همچین نسبتی بین اینا برقرار میشه. حالا دوتا علم دیگه هم وجود داره که این مربوط به دعای مغرب و عشا است که ما اونو اصلا نپرداختیم، چون خیلی هم بعد تو تعقیبات نماز صبح اینا متوجه شدیم. حالا که برمیگردیم تعقیبات نماز مغرب و عشا رو میخونیم، میبینیم دوتا علمم اونجا هست که ما اینا رو ندیدیم، که خیلی از ایرادا مال اونایه. یکی علم به افق، علم به افق، یکی هم علم به فضا. فضا بله؟ آره دیگه، فضا همین فضای فضا میگیم، اتمسفر بهش میگیم، هر چیزی که پیرامون. حالا یه خورده توضیح بدم مشخص میشه. این موضوعی که میگم خیلی موضوع مهمیه. مثلا شما از یه بچه بپرسید که چقدر مثلا بابا تو دوست داری، میگه مثلا 100. بعد میگیم که 200، میگه خب 200. میگیم 1000، میگه خب 1000. تو محبتش هیچ تأثیری نداره ها، این عدد براش یکیه، چه 100 تا بگی، چه 1000 تا بگی، چه 2000 تا بگی، هیچ در علمش هیچ تأثیری نداره. یعنی علم به این افق اینطوریه، علم افق. حالا به یه نفر بگی که شما رتبه کنکور چند شده، میگه مثلا 10000 تا. البته باید معلوم بشه که مبنای کم یا زیاد، مثلا از این طرف خیلی رتبه زیاد میشه یا از اون ور رتبه زیاد میشه. یعنی مثلا اگه این رتبش 8000 تا بود بهتر از 10000 تا، یا چون 10000 تا عدد بزرگتره بدتره. چی شد؟ نه درسته، ولی چی شد؟ انقلاب شد. درسته؟ این علم به افق شد، همه به افق دارن نگاه میکنن. اینا بهش میگه علم به افق. اما اصلا من علمی به افق نداشتم، صدا بود، نبود، چی بود، نبود. این نظر رو جلب نمی کن. علم نزدیک و دور داره، میاد بود پیدا میکنه. شما به بچه بگین رتبه یه آقا مثلا تو کنکور شده 10000، بگیم شد 20000، بگیم شد 100000، هیچ واکنش نداره، برش فرقی نمی کنه. ولی خودمون بند خدا اگه بگیم رتبت شد 8000، بگیم شد 4000، بگیم شد 2000، بگیم 1000، 100، هر کدومش در او یه تأثیری داره. میشه علم به افق بود توش. انسان ها نسبت به بعضی چیزا اصلا افقشون روشن نیست. به یکی میگیم مثلا در لس آنجلس یه ماشینی یه آبری رو زیر گرفت، خاره گرفت، گرفت که گرفت، مثلا چه فرق میکن لس آنجلس؟ مثلا لس آنجلس کجا ها؟ نه نسبت به لس آنجلسه، نسبت به ماشینه، نسبت به زیر گرفتنش. بعضی ها هیچ حسی نداره، اما بعضی ها نسبت به لس آنجلس، لس آنجلسش یه هایی گیر میدن. لس آنجلس، لس آنجلس، تو الان همه اخبار رو ول کردی رفتی لس آنجلس رو گرفتی گیر میده. یعنی تو همه مشکلات عالم رو حل کردی اومدی روی این گیر دادی، میبینه حالا چه مثبت چه منفی براش. میشه اوفو، علمه به اوفو. مثلا خیلی وقتا خیلی چیزا که در انسان نیست به خاطر علمه به اوفوه که نیست. مثلا من میگم که هر کسی که طبق آیات قرآن هر کسی که غیبت کند گوشت برادر مؤمنش را خورده است. خب خورده است دیگه، هر کی غیبت کنه گوشت برادر مؤمنش را چی خورده دیگه؟ مگه شما چیده یه نکته اخلاقی تا حالا مگه نشنیدی؟ بعد چهار تا قدم میرم اون طرف دب شروع میکنم غیبت کردم. مگه نگفتن که هر کی غیبت کنه گوشت برادر مؤمنشو خورده؟ یا چرا گفته؟ خب شما داری غیبت میکنی و نه بابا من غیبت نمیکنم، بعد ثابت میکنی که غیبت میکنی، ثابت بهش میکنی که داشتی غیبت میکردی. هیچ حسی از این که وقتی ثابت میشه بهش که غیبت کردی هیچ حسی نسبت به این که الان گوشت برادر مؤمنش رو خورده نداره. مرده مؤمنش، آره ببخش، مرده مؤمنش هم باید بگی. ببین اگه تو مطلب قبلی رو فهمیده بودی الان که اثبات شد که تو غیبت کردی و تو هم پذیرفتی که گوشت مرده رو مرده مؤمنش رو خوردی، این بایستی بلا فاصله بره یا دهنشو بشوره یا دماغشو بگیره یا مثلا یه کاری بکنه دیگه. خیلی حالت بس معلومه این حرف تو افق دیده این نبوده، این نفهمیده. و شما فکر کنین بسیاری از مطالب، نه یکی نه دوتا نه صد تا نه هزار تا، انسان باش مواجه میشه ولی نادر افقش نیست و این فکر میکنه که اینا میدونه و واقعا هم نمیدونه. این علمه به در واقع بود پیدا میکنه، طرف مرده و زنده براش متفاوت، مؤمن و غیر مرده براش متفاوت، مرده و غیر مرده متفاوت، مرده و زنده متفاوته، مؤمن و غیر مؤمن متفاوته، بعد خوردن و نخوردن متفاوته، اینا براش متفاوت. من خدا وکیلی هیچ وقت تو عمرم، من خودم میگم هیچ وقت این تو افق دیدم نبوده که مثلا احساس بکنم اگه یه غیبتی کردم مرده خوری کردم، هیچ وقت. به همین دلیل واکنشام خیلی صریح نبوده. اگرم یه موقعی بر اساس غفلت این کار انجام دادم خیلی متأثر نشدم، متأذی نشدم، اذیت نشدم، این میشه علم وفو. علم فضا و پیرامونم اینه که شما وارده یه جا میشین خیلی چیزا هست ولی خب توجه نمی کنم. من دیروز تازه اینا خوندم، دیشب اینجا بیکار بودم چه سمینا خوندم، فهمیدم آقای مکی رفته زده برام به خاطر چی زده. درسته شما زده دیگه، همیشه اون دو خط اولش رو میخوندم، بعد دیگه تا میمدم بقیهش رو بخونم یکی یه سوال میپرسید دیگه، بقیهش رو نمیتونستم بخونم. استثنان دیشب یه هیچ کس نبود اینجا، من شروع کردم نخونده چی؟ نه حالا کاره. ببینی الان با این اینا که دیدم توی این آقای مکی رو هم دیدم. حالا یکی میگه او مگه اینجا نوشته آقا این پایینش نوشته مکی؟ ننوشته که مکی، که این چه علمه به فضا، این رابطه ها، کشف رابطه هایی که توی یه فضایی وجود داره، اینم خودش خیلی مهمه که انسان نمیتونه رابطه بین اشیایی که اطرافشون هست، اطرافش هست رو تشخیصی تو که اینو من گذاشتم برای تقریبات نماز عشا. یعنی الان ما 4-5 تا علم داریم که این یکیش میشه علم به افق، یکی علم به فضا، یکی علم غیب و شهادت، یکی علم به حضور، یکی علم به دیده شدن. این پنج علم، اینا رو بهش میگیم پنج علم سازنده سبک زندگی. یعنی بر اساس این پنج علم سبک زندگی ساخته میشه. ساختار یه زندگی، سازه یه زندگی، اینطوری بگم، سازه یک زندگی یا ساختار یک زندگی برگرفته از این علم های پنجگانه است. خودش یه دستگاهه، دستگاه فکری. بله بله بله، یعنی این پنج تا در واقع به وسیله اون ایام هفته چی میشن؟ فعال میشن، موضوع میخورن، موضوعات مختلفشون میاد توی اینا، موضوع بندی میشه، موضوعات اون علم رو درست میکنن. این دستگاه خیلی قویه درست میکنه. بله بله بله، افق، بود و قربه، اصلا بهش میگم پرسپکتیو. اینقدر از این اصطلاحات دوریم که حتی میخوایم بگیم هم قرقاتی میگیم. این مثلا ابعاد بهش میده، مثلا شما نقاشی میکشین خورشیدو بغل یه آدم میکشی، بعد میگیم بابا جون خورشید که نمیتونه بغل یه آدم باشه. میگه تو نقاشی ما اینجوریه، ابعاد تو ذهن نیست، مثل یه بچه. یه بچه حالا پدر مادر رو خیلی براشون عجیبه، یه میبینن بچه هاشون قهر میکنن، خیلی هم ناراحت میشن، میگن که این بچه ما این همه بهش دادیم خورده و پروارش کردیم الان داره بر علیه ما قیام کرده، ما شدیم دشمن درجه یکش. اون اصلا متوجه پدر نمیشه، اون متوجه مادر نمیشه، اون اصلا پدر اون طوری که تو ذهن توه، اون پدر اصلا تو ذهن اون نیست. تو براش یه آدم سیویل و یه ریشوه آدم خوبی هست، و اصلا نمیتونه چی؟ یه کار را بنداز. احسن احسن، معلومه که شما خوب مادر کردیم. مثلا نمیتونه تشخیص بده که شما مثلا سبب حیاتش بودی، مثلا اونطوری فکر نمیکنه. بنابراین خب برای شما قیام میکنه. حالا این که چیزی نیست که تو سوره مبارکه نحل میگه که ما انسان از نطفه خلق کردیم فضا و خصیم و مبین دیگه حماقت دیگه تا این حد که ما اون رو خلقش کردیم از نطفه، نمیگم خلق کردیم مطلق، من نطفه از یه چیز یه آب ناچیز، بعد یوهی شد خصیم و مبین. این به دلیل چیه؟ به دلیل نداشتن علم افق. نمیتونه بفهم مثلا خالق یعنی چی، نمیتونه بفهم رب یعنی چی، اینا بود نداره. حالا اینی که من دارم میگم جواب آقای چیچیانه این پنج تا یه تعادلی باید با هم داشته باشه، یعنی علم دیده شدن جزء آخرین چیزایی که ما اینجا داریم میخونیم، در حالی که دوتا چیز اولیه بوده. باید تمرینامون رو مهارتامون رو اونجا میدادیم، فرد از اونجا اصلا افق دار میشده. حالا من این مفهوم افق کجا متوجه شدم؟ دیدم که یه موقعی دیدم وقتی بعضی مطالب رو به بعضی ها میگن، من شاهدشم که یه سری حرف رو مثلا یه کسی میاد یه گزارشی میده، افراد واکنششون خیلی متفاوته به خاطر نوع فهمشون. مثلا یه نفر میاد میگه که من در هفته 100 ساعت کار میکنم، بعد یکی میگه خب 100 ساعت باریکلا چقدر خوب کار میکنم، ولی یکی میگه که میشه به من بگی چطوری 100 ساعت کار میکنی؟ میگم خب چطور من 100 ساعت کار میکنم دیگه؟ یا آخه هفته 168 ساعت داره، اگه روزی 7 ساعت هم بخوابی میشه 7 تا 40 خورده ایش میشه این، و اگه یک ساعت هم غذا هم هر روز بخوری میشه اینقدر، 7 تا میشه اینقدر، اگه نماز و اینا هم حساب بکنی اینقدر میشه. هرچی حساب میکنم تو بایستی مثلا تو از 90 باید حساب بکنی، نباید از مثلا این افق داره. ولی اونی که افق نداره میگه که من در هفته 100 ساعت، نه ببخشید 110 ساعت، اشتباه گفتم 115 ساعت، معلومه که این هیچ افقی رو ساعت نداره، نمیدونه که مثلا 5 ساعت وقتی اضافه میکنه یعنی مثلا یه شبانه روز خواب، یعنی یه 24 ساعت خواب، حس نمیکنه اینو، احساسی نسبت به این عدد نداره. بعد نمیدونه که هرچی این عدد به سمت 168 میره خیلی اوضاع بغرنج میشه، شما یک ساعت هم نمیتونی جا به جا کنی. فرق میکنه وقتی بگی 100 و مثلا بگی 125 یا 130، اصلا آدم متفاوت میشه. اگه یهویی گفتی من 125 کار میکنم، این یعنی آدم کاملا غیر عادیه. نمیگم ببریدش یه بیمارستان جایی ها، ولی ممکنه بعضی جا تو بعضی حالات این بند خدا مریضه، حتی مثلا بیخوابی داره، اینو باید یه فکری به حالش بکن. اینم هم چرا اینطور شد؟ سلام چی؟ سلام برو بله بله. خب نکته جنبندیمو بگم و برم وارد بحث بشم. ما الان داریم راجبه یه پنج تایی صحبت میکنیم که خیلی وقتا تو اون قبلیاش ایراد داریم، به نظرم گیر اغلب افراد تو علم به افقشونه، یعنی مواردی که مطرح میکنم بُعد نداره. حالا راجع به این موضوع انشالله اگه رفتیم تعقیبات نماز مغرب رو دوباره خوندیم راجع به اون مفصل در صحبت میکنم. خب این مال این جوابه سوال رو نمیدونم کافی بود یا زیاد بود. اگه کافی بود بریم سراغ بعدی. نکته بعدی که فرمودین که این موضوعات این دارو یه خود مهارتی تر بگیم. البته بحث مهارت این چون الان وقت مهارتی گفتنش به این معنا نیست، چون ما خیلی راجع به خود این علم چیزی نمیدونیم که بخوایم مهارت موقعی اتفاق میفته که اطلاعات ما نسبت به یه موضوعی خیلی کامل باشه. به همین دلیل واقعا اولین کاری که باید بکنیم من آیات قرآن رو که دیدم شیش علم بدیده شدن رو یا علم دیده شدن رو شیشتا بود دیدم درش. یکی واژه اینا رو میگم بعد خصوصیاتش رو میگم و یه خودم راجع به اختلالش هم میگم. فکر کنم همین مقداره بتونیم یه جنبندی کنیم بد نماشه. تو قرآن علم انسان به دیده شدن دارایه ابعاد زیره، این ابعاد انسان خود را در احاطه کسی یا کسانی ببیند، انسان خود را در علم کسی یا کسانی ببیند، انسان را انسان خودش رو میبینه که کسی یا کسانی از جزئیات کارهای او خبر دارند، حالتی ببینه که هر کاری که میکنه نزد کسی یا کسانی حفظ میشه و ثبت میشه، حالتی رو ببینه که کارایی که میکنه مرحله به مرحله توسط کسانی یا کسی دیده میشه، و آخرم این که کمترین و کوچکترین ابعاد کارها و امورش دیده میشه. شد شیشتا حالت داره. دیده شدن، وقتی ما میگیم دیده شدن نسبت به کسی، یه حالتش اینه که احساس کنیم که اون فردی که داره میبینه در احاطه کسیست. مثل چی؟ مثل این کسی که مثلا فکر کنید یک کار خطایی انجام داده، بعد داره گیر میفته، پلیس دنبال اونه و اون میدونه که دیر یا زود گیر میفته، هر راهی رو به ذهنش میرسه که قایم بشه، میدونه که اونجا پلیس هست. میشه احاطه، یعنی هیچ راه در روی نداره، هر جا بره اون وضع احاطه. اینطوری این که میگن لا یمکن الفرار من حکومته، این میشه احاطه. کسی که مثلا فرض بگیریم توی خونه است و نمیتونه از اون خونه فرار کنه، جایی بره، جای دیگه نداره و در این بیشتر حالته چیه؟ حالته قدرت داره. دومی حالت من یه بار تعریفشو بگم بعد از خصوصیاتشو یکی یکی. دوم این که فرد در علم کسیست. مثل کسی که دانشگاه میره، میره ثبت نام میکنه، ثبت نام که میکنه کارت دانشجویی میگیره. وقتی شما میاد تو دانشگاه میگن شما دانشجویی، میگه بله من دانشجو. میدونه که این در علم دانشگاه، خارج از علم دانشگاه نیست. به همین دلیل احساس دانشجو بودن میکنه. شما کجا قبول شدین؟ دانشگاه تهران قبول شد. احساس میکنه که توی سیستمی پذیرفته شده، در علم اونجا هست. این دوم. سومیش اینه که به جز فرد بداند به جزئیات کارها و امورش واقف است. یک کسی به جزئیات امورش واقف. مثل چی؟ مثل این که شما میرین کجا؟ دکتر، نه؟ پرونده تشکیل میدین، آزمایش خون میگیرین، آزمایش های مختلف میگیرین، خونتون رو میدونه، نمیدونم، البته احتمال وضع اقتصادیتون رو نمیدونه، میگه به من اینا ربطی نداره چون ضرر داره. یا بخوام جزئیات امور اقتصادی رو بتونه، یا با یه چیز پول دستی هم باید بهت بدم، لذا برام نمیصرفه، من فقط دکترم، اینجا بنگاه خیری هم نیست. ولی به هر حال از یه جاهایی نمیدونه شما پدر مادرتون کیه، نمیدونه والا من چی کار دارم، من شما مریضین، من دارم راجع به سابقه بیماریتون، بیماری داشتی نداری، حتی میتونه پیش بینی کنه که بعدن این بیماری به یه بیماری بزرگتری ممکنه تبدیل بشه. شما پرونده دارید پیشش. اسم اینو میگن چی؟ فرد بداند کسی به جزئیات کارهایش واقف. این شد. بعد یکی میگه که من خیلی حالم بده، میگه خب دکتر رفتی؟ آره دکتر رفت. زیر نظر دکترم مونی، زیر نظارت داره بهم، میدونه حالا بعضی دکترها خیلی خوبن، میگن که اسمس بده، نمیدونم پیام بده که حالات تو گزارش بده، ما به تو اگه دیدیم ما سلام بارم به اون دکتر برس. هستن بعضی عادی، در هزار تا دیده شده که یه نفر، شاید هم کمتر، نیم نفر اجازه پیامک دادنم میده که این نظارت کامل بشه. حالا آدم میفهمه که تازه بعضی از جا چرا نقص داره به خاطر همین. با اون بند خدا مگه بیمار شما نیست؟ چرا شما مگه اینا قبول نکردی؟ چرا بایستی نظارت تام باشه. حالا اینم شد ست. اینا خیلی فرق میکنند با هم، میبینید فرقاشو میبینید یا نه؟ البته یه کسی که من نمیبینم معلومه علم افق نداره، بود نداره، بین اینا تمایز قائل نمیشه، دیگه من همه رو یه جور میبینم، مثل این چیزه رنگ نداره، سیاسفیده، همه جای سیاسفید. چی؟ بله اونا رو بر اساس همون در آوردم دیگه، اینا رو بر اساس اون. حالا الان اینا رو میگم، اینا رو دقیقا بر اساسه منطقه هم میخوام یه دفعه از این ور بگم شما رو غافل گیر کنم، از این جهت که ببین چقدر مثلا میشه خودمونی حرف زد، چقدر معمولی حرف زد، میشه هم پیچیده حرف زد، مثلا واژه ها رو باز کرد و فلان. میخوام این دیده شدنه براتون واضح بشه که اینطور دارم میگم. خیلی این نکته، این خیلی این مطالب مهمه، خیلی مهمه. اینی که من دارم میگم چیزی حدود فکر کنید یه پنجم یا یه چهارم قرآنه اینی که الان دارم میگم، یه پنجم یا یه چهارم قرآن. این تو قرآن دلالت هایی که میده یا میخواد اینو فعال کنه یا اونو فعال کنه یا اونو فعال کنه، یعنی این علما، علمای مورد نظره که خدا میخواد حتما در فرد فعال شه. حالا آیاتشو که بعد میگم خودتون تصدیق میکنید میبینید. چهارمی اینه که شما صاف ماشینتون رو پارک کردین جلوی کجا؟ جلوی دوربین. دوربین البته ما هم خب معلومه این، خب اگه بناس جریمه کنه خب جریمه میکنه. البته میگه خب خوبه اگه کسی دزدی هم رفت خوبه که اقلا ثبت میشه. یعنی فرد میدونه که در یه موقعیتی قرار داره که کوچکترین رفتارش چی میشه؟ ثبت میشه. مثلا الان بعدرم نمیتونه زیرش بزنه چون گفته فیلمش هست. بعدم این فیلم ها شما میخوای پاک کنی، اون فیلمی که اون خانم اونجا البته کسی نمیگیره، اون خانم از اون برداره میگیره، اونا نمیتونی پاک کنی. به هر حال با فیلم با دوربینای مختلف تو رو دارن چیکار میکنن؟ رصد میکنن، ثبت میکنن. پس قسمت بعدی چه؟ فرد میداند که هر حالتی از او ثبت می شود، ثبت و حفظ می شود. بخنده ثبت می شود. دیدین مثلا عکس می گیرن یا یه عکس یادگاری بگیرین، بعد میگن بابا جون یه عکس یادگاری می خواهی بگیری یا تو عکس یادگاری هم اخمتو باز کن دیگه، می خواهد برای یعنی میشه بعضی ها فقط تو عکساشون خندان دیگه تو بقیه کارشون خندان نیستن. اونم به خاطر که یکی بهشون گفته اینا خودشون یادشون نبوده، فکر میکنه که این داره ثبت میشه، ثبت جهانی میشه. بعدن بناس بعد 100,000 سال بعد نبه های 100,000 قبلش چیز از 100,000 سال قبل به 100,000 سال بعد بناس پیام مخابره کنه. این میشه علمش، میشه علم. پنجم اینه که این بنده خدا یه سری کارایی انجام میده، این دیده شده، یه سری اموری داره. این اینا حالت بیشتر توی خود فرد و حالت فرده، ولی این قسمت بیشتر توی این تیکه است که البته این حالت میانه داره که کارهای فرد چی میشه؟ به صورت مرحله به مرحله، تو هر مرحله هست در واقع حساب کتاب داره، دیده میشه کارهای فرد در هر جایی که باشه و در هر برهه‌ای از تاریخ چه دیده میشه. یعنی اگه من مثلا یه کاری داشته باشم، یه کار خوبی انجام بدم، اگه تو نسلم انتقال پیدا کنه، این انتقال پیدا میکنه دیگه، میره توی گم نمیشه، کارای آدم گم نمیشه تا روز قیامت. چیم؟ بله، عمل و آثار او مثل یه توالی داره که این توالی اصلا مرحله به مرحله ثبت میشه و گم نمیشه. میگیم توش دیده شدن عمل در طی همه مراحلش، اینم یکی. و آخریش هم اینه که این ثبت و حفظ مال حالتشه، یعنی ثبت میشه، ولی این میخواد بگه که این عمل گم نمیشه. مثل میدونین چی میمونه؟ شما رفتین تو راهتون، داشتین میرفتین یه جایی، یه مسجدی بود، خب بعد نوشته بود که این مسجد در حال تعمیر است، صدقه بدهید. بعد شما تو جویتون دست میکنید و یه 200 تومن، 200,000 تومنی، نه 200 تومن میذارید اونجا. خب به هر حال 200 تومن هم به هر حال خودش یه آجر، نمیدونم الان چنده، اکنم 4,000 تومنی باشه. یه مثلا یه پنجمه یه آجر مثلا میشه دیگه. به هر حال من یه پنجمه یه آجره یه مسجد در حال صحب دارم، اسم اینو میگن. خیلی چیزش حساب کتابیه. بله، حالا فکر کنید اینجا یوهی پس فردا یه مسجد بشه، امام زمان بیاد تو این مسجد، مثل مسجد جمع کرام بشه. نه اصلا امام جماعتش بشه امام زمان. خیلی مهمه، خیلی اون یه پنجمه یه خیلی اعتبار پیدا میکنه، بستگی داره دیگه. اونجا شما اون که نمیگی ای کاش مثلا من یه ذره از این ساختمون مال من بود، سهم داشته. این خیلی این علم جالبیه. در واقع عمل، حتی عمل کوچیک یوهایی ممکنه به چرخه در یه جایی باستاب بزرگی داشته باشه، که حالا من راجع به این ممکنه یه موقعی براتون روزه بخونم. اسمش رو داشتم روزه امام جواد. این تیکه رو داشتم روزه امام جواد. اینم شد پنجمی. ششمی هم اینه که فرد حس میکنه که نه هیچ حالتی از حالت او یا کاری یا حالتیش بی اعتبار یا بی عنایت یا بی دیده شدن نیست. یعنی در واقع فرد هر کاری یا حالتی دارد بی اعتبار نیست، حتما قیمت داره، فرد قیمت داره، هر لحظش قیمت داره. خب حالا بهتره بگم که حدس بزنید که اینا اصطلاحات قرآنی چیه، از این ور بپرسم. اولیشو خودم بگم که راحته. خب علا کل شای محیط دیگه، احاطه است، معلومه دیگه. نه که راحت بوده خودم بگم که شما. دومی هم که خب معلومه علم دیگه، خداوند نسبت به هر چیز هر کاری میکنیم علیمه دیگه، و همه اون چیزایی که راجع به علمه. اینم که دو پامیشی. سومی که فرد بداند کسی به جزئیات کار و امورش خبیره دیگه. چهارمی فرد میدونه در هر حالتی از او ثبت و حفظ میشه شهیده دیگه. حفیظم هست، ولی چون میگه به کل شهین علا کل شهین شهید، شهید چون حفظ توش شهاده. بعدیش که کارهای فرد در هر جایی که باشه در هر برهه دیده میشه بصیره دیگه. به ما تعملون بسیر. فرد بی اعتبار نیست که اینه که آیاتش هم خیلی متعدد و متنوع میگن که و من الله غافل، غافل نیست خدا. و بذارین آیاتش رو ببینم. خدا غافل نیست به ما تعملون و من الله و من الله به غافلن اما تعملون، خدا غافل نیست. خب این همیشن چند تا؟ شش تا. البته ممکنه یکی دوتا دیگه هم باش. چی؟ چی دیگه؟ سمی سمی حالا اینو گذاشتم تو خاتم فرزی داره به یادم تو خاتم بنفسه به خاطر اینه آدم تو فهمی در نوای عجله کنه باید خورد خورد بفهم. سمی رو گذاشتم برای بعد. دلیل داره البته، چون نحوه، چون میگه دیده شدن یه نقبی میخوره شنیده شدن با دیده شدن، بعد جالبه دیگه شنیده شدن و دیده شدن. جالب نی؟ آه بگو جالبه. نه بگو جالبه. جدا به کل شهین حفیظ میتونیم بگیریم همین نارو. من همینطوری فقط از سوره بقره گرفتم و به کل قرآن نرفتم، چون اعتقادم اینه که بقیه مواردی که هست زله اینا جا میشه. مثلا صمیمیات توی به نوعی بسیر. سلام علیکم الله. یالا سلام جان، دست شما بس بس بوست کنم. آفری. خب حالا میخوایم را احتمال دو سه تا دیگه باشه ها. من اینا فقط از سوره بقره گرفتم. حالا اینی هم که دارم میگم یه چهارم یا پنجم قرآن، الان وقتی نگاه میکنید میبینید معلومه دیگه، وقتی خدا داره راجع به علم خودش صحبت میکنه، خب خیلی از آیات داره راجع به علم خودش صحبت میکنه، خیلی راجع به شهادت صحبت میکنه، راجع به خبیر بودن خیلی صحبت میکنه. اینا همش مربوطه به این علم به دیده شدن است.
مگر اینکه در محاسبه بوده، اندازشو زده بودن، محاسبه کرده بوده. نه خودش علم به دیده شدن. علا کل شیء قدیر.
علا کل شیء قدیر.
محاسبهش کرده بودن. بیرون محاسبه نبوده. نه بچه.
درسته.
چون شما همون جلسه که فهمیدیم بقره، بقره رو ما دیدیم یه بار، برای اینکه ببینیم افعال یا صفات یا افعال الهی در نسبت با انسان را میبیند یا احاطه دارد چی هست؟
آره اونایی که من اونایی که بردم که بیشتر در خصوص عمل انسان بوده، ولی قدرتم هست دیگه. آره قدیرم هست. دیگه ممکنه یک دو سه تا جا بیفته افتاده باشه دیگه. چی؟ اینم خود خدا گفته والله. آه اعتبارو چرا برش نسبت دادم؟ چون خدا میگه که هیچ ما نسبت به هیچ عمل شما بی خبر و قفلت نداریم. بله ذکر میشه، مذکور نزد ما. البته اون چیزایی که گفته شده ممکنه مثبت یا منفی باشه، کاری نداریم. ولی مثلا این آیه و من حیث و خرج تف و وله وشه که شطر المسجد الحرام و این نهولل حق من ربک و ملاه به قافلن اما تعملون. حالا توی این آیه اگه تو از هر جا و هر نقطه از شهر خارج شدی به هنگام نماز روی خودتو به جانبه مسجد الحرام بکن، این یه دستور حق از جانب پروردگارت. و ملاه و خداوند از آن چه انجام میدهید غافل نیست. یعنی شما اگه به سختی هم دارید میفتید، آب نیست برای وضو، تیمم میکنی، قبله رو خیلی به سختی تشخیص میدین، مسافرید، خسته این، خوابتون میاد، خداوند اینا رو همه غافله از میدونه که شما ممکنه به سختی هم بیفتین در این دستور، ولی غافل نیست، کارتون بی اعتبار نیست. اگه اونجا به سختی افتادین خداوند میبینه. یا مثلا آیه 144 میگه که قد نرا تقلب بچه کف سما، نگاه های انتظار آمیزه توی پیامبر رو میبینه وقتی داشتین برای تغییر قبله است که به سوی آسمان برای تعیین قبله نهایی میبینیم، اکنون تو را به سوی قبله ای که از اون خوشنود باشی باز میگردونیم. پس روی خودتو به سوی مسجد حرام کن، هر جا باشید روی خود را به سوی آن بگردن. و کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده شد به خوبی میدانند این فرمان حقی است. تو کتاب های آسمانی هم نوشته که قبله تغییر میکنه که از ناحیه پروردگارشون صادر شده و خداوند از اعمال آنها و من الله به غافلن اما یه عملون دیگه اینجا تعملون نمیاره، یعنی اینا ممکنه کتمان کنن. اینطور اگه کتمان کردن بدونن که خداوند میبینه، اینطور نیه که حساب نکنه. به هر حال شما تو کتاب دیدی، باید بگی من تو کتاب دیدم. خب خیلی ها کتمان کردن، یعنی نیمدن جار بزنن که بابا این تغییر قبله چی بوده، تو کتاب های آسمانی بوده، همین طرفشو گفته، همون طرفشو گفته، این دو طرف داره. حالا این که بی اعتبار نی قیمت داره، حالا ممکنه قیمت بالا باشه یا قیمتش ضرر طرف بده به این، ولی در هر صورتش شما هر کاری میکنی یه جایی محاسبه میشه و خداوند میبینتش و ارزش گذاری میکنه.
ببخشید استاد، یه نکته‌ای که توی کتاب تدبر در اسماء مطرح شده که از این سوره استفاده شده و بحث علم ها اونجا هم به نوعی مطرح شده، غرض سوره رو که علم و تقوا مطرح کردیم، اونجا تعداد علم هایی که در واقع توی اون نمودار اون کتاب اومده بیشتر هست، یعنی به آیات بیشتری دلالت داده شده. الان با توجه به این مطلبی که شما مطرح می‌فرمایین، انگار یه دو بخشی اتفاق می‌افته، یعنی یک بخش علم اون مطالبی هستش که همون دانایی رو می‌خواد در فرد ایجاد کنه تا نتیجه این دانایی به شکل تقوا یا خشیتی که این دعا هم بهش به نوعی اشاره میکنه بروز پیدا کنه. این دو سطح علم رو انگار ایجاد میکنه، یعنی یه علمیه که در دیده شدن و دانایی اتفاق میفته و یه علمیه که توی اون بحث عمل، خشیت یا تقوا ما از جانب خدا میبینیم. یعنی توی اون نمودار مثلا والله علیمون به ظالمین
خارج کمده اینا اینا علمه به دیده شدن ندارم والله ساکت میشد. خب
مثلا والله علیمون به ظالمین، یا مثلا والله یعلم المفسد و من المصلح، یعنی انگار که اینا یه جنس دیگه ای از علم هستن که میفته روی عمل. یعنی میخوام بگم که این برای دیده شدنه با توجه به تعریفی که شما فرمودید و اون پنجتایی که ایجاد کردید و اینکه فرمودید اون علم داناییه، یعنی این دانایی که بعدن نه، این دانایی که اون روش میشه یه عملی که حالا علمهای متناسب با اون متفاوت میشه.
حالا چرا دوتا؟
چرا دوتا؟ چون دو بخشی انگار باید باشه.
خب یه بخشش میشه،
یه بخشش بحث خود علمه، یعنی این علم دیده شدن است که یه خروجی باید داشته باشه، اون خروجیه خودش تبدیل به اون خشیت و تقوای میشه که نوع اسمها و علمی که تو اون سوره و سوره آل عمران براش آورده میشه انگار اصلا جنسش تغییر میکنه.
حالا من این دوتایی که شما میگین رو یه جور دیگه میگم، ببینین همین نظر شما رو تعمیم میکنه یا نه. توی این شیشتایی که الان اینجا گفتیم، بعضی هاش نگاه اون کسی که داره دیده میشه به خالق و رب بیشتر، و بعضی هاش نگاهش به عمل خودشه که داره دیده میشه، یعنی بعضی هاش چسبیده به خود فرده، بعضی هاش چسبیده به خالق. حالا من اینا یه شکل براش کشتم، یعنی یه شکل دایره‌ای کشتم اینجا، الان تو بعدم ببینید دیگه، که همین کارو کردم، اومدم توی محیط دایره چند تاشو بردم بالا، اما اونایی که راجع به علم خداست نمیدونم اینا رو چسبوندم، یعنی اومدم بود بهش دادم. اینا وقتی بود بهش میدین خیلی واضح میشه. بعدن هم که یه عنوانی مثل قدیر و اینا پیدا بشه یا سمی پیدا بشه، اینا جایابی میشه خیلی سریع. این یکیش مثل این قافل و ملاه قافلون اما تعملون اینا یا یعملون، اینا خیلی چسبیده به فرده، یعنی فرد بایستی هوشیار باشه، ذاکر باشه که هیچ کاری نکنه که یوهایی فکر کنه که اون ازش بیخبری صورت میگیره. یعنی اونی که میگه که خدا مثلا خبیره، با یه علمی برای خدا قائل باشه که اون لحظه به لحظه داره اینو نگاه میکنه. وقتی میگه علیمه، باید یه علمی برای خدا باشه که این در علم اون هست. وقتی میگه محیطه، باید یه قدرتی باید برای اون در نظر گرفته بشه که اون قدرت همیشه، مثل این مثالایی که زدم، تو همین مثال هم همین حالت رو میبینید. وقتی میگیم که شما کدوم دانشگاه هستین، میگین دانشگاه تهران هستم، یعنی این نسبتتون با دانشگاه تهران غلبه داره. اون موقعی که یه نفر در حال فراره و فکر میکنه محاصره شده، چی براش بیشترین حالت پررنگه؟ اون احاطه پررنگه، یعنی اون خیلی، اون همینه که شما میگین به عنوان خشیت و اون چیزی که مطرح میکنی. حالا این نظرتو تعمیم میکنه؟
بله استاد، منظورم دقیقا یه چیز شبیه همینه که انگار
دو بخشی میشه،
دو بخشی میشه. توی سوره بقره اسمها رو کلن دو بخشی
مواردی رو که فرمودین با آیت الکرسی هم تطابق دار. این وقت میگه الله لا اله الا هو مرون احاطه قیوم در علمش ثبته، همطوری تیکه تیکه عبارتهاش هر کدوم بخشای این شیشتا رو داره باز میکنه.
اونا تو بله دقیقا هم
میگه حی قیومه، یعنی که همه در علم خدا ثبتن.
اون خیلی سخته باز کردنش، حالت ما تو کتاب علم سعی کردیم که اینو بازش کنیم، نمیدونستیم بحث که اون موقع این دستگاه نبود که طبق دینی میگن که کامپیوتر پانچی بود، اون موقع کامپیوترمون پانچی بود، بر اساس اون منطقه آیت الکرسی رفتیم، ولی الان این سیستم خیلی سریع بود.
آره اگه این
ساختار اون موقع بود یه راحت علم دستبندی میشه خیلی راحت. اون بود چقدر گرفتاری کشتیم واژه های آیت الکرسی رو، دمومش رو باز کردیم، بعد اینا رو دستبندی کردیم. نمیدونم یه سری به کتاب علم بزنید. خب اگه اجازه بدیم من یکی یکی اینا رو خصوصیاتش رو بگم، چون اینا اتفاقی که میفته اینه. بفهم
بقیه اسمایی که توی سوره هست که به سیاق حالا شاید علا کلن نباشه، در نسبت با انسان باشه، چون وما الله به غافلن هم به نسبت عمل انسانه.
بله.
اونا توی این نقشه کجا بودن؟ مثلا یکی ما داریم، من به تعبیر این بری میگم بعد اسمشو میگم، خب ازتون بپرسم اسمش چیه؟ ولی خب خودم میگم. مثلا انسان توی این دیده شدنه تنها و رها شده نیست، چون خدا ولیه، چون داره به نسبت عمل انسان گفته ها، خدا مالکم من ولیه. یکی دیگه اینه که نواقصش و نیازهاش دیده شده، چون غفور رحیمه، نیاز اینم دیده، یعنی در این دیده شدنه اگه جزئیاتش دیده شده، نیازش هم دیده شده و نقصش هم دیده شده. یا اینکه بهش توجه شده و بی اعتنا نشده، چرا؟ چون تواب رحیمه، توب داره. اینای اینجوری رو کجای این نقشه است؟
اصلا من فکر کنم که الان که اینا رو تعریف میکنیم همه توش جا میشه، یعنی همین بحث ولی، همون بحث یا مثلا ما داریم که خداوند رب کل شیء، مثلا تو قرآن داریم رب کل شیء. من به نظرم به هر حال تو این آجا میشه، مضافم به این که اینا رو ما میتونیم زیادش بکنیم، میتونیم.
خب نه، بیشتر میخوام به لحاظ روششناسی ببینم چی شد، چون مثلا
استقرایی دیگه.
خب نه
از یه سوره من خواستم در.
خب نه، اینا همش سوره بقره است که دارم میگم.
ولی چیه؟
همه اینا که گفتم سوره بقره بود.
اون به این شکل نیست که.
همون میخوام ببینم روش چی بوده.
به این شکل نیست که به طرف توجه بده که شما ببین که خدا ولی توئه.
مثلا میگه که غفوره، یا مثلا والله یرزقه.
نه، گفتنه که میگه، ولی به شکل اینطوری که در واقع به حالت دلیل بیاره. میگم الان مثلا او کسیب من السما فیه ظلماتون و رعدون و برقون یجعلون اصحابه هم فی آذانه من السواء حذر الموت. بعد والله محیطون بالکافرین، یعنی این بنده خدا چون نمیبینه که خدا محیط کافرینه، محیط بر کافرینه، برخوردهای نادرستی داره. اگه میدونست خدا محیط بر کافرینه دست بر میداشت.
حالا اینو من،
یعنی این مواردی که هست بیشتر حالت دلیله برای این که این دوچاره یه اختلال شده.
حالا تو اینا یکیش خیلی دارم میگم، من که روش رو پیدا کنم، من نمیخوام خودم کردم.
این روشش این بود که گفت.
آره، حالا یه آیه میخوام میخونم خیلی شبیه، مثلا به نظرم اگه مثلا اینجوریه، ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئک یجدون رحمت الله والله غفور الرحیم. نه، اگه این غفور الرحیم رو میدید، وقت دوچاره این نقص و لرزش در جهادش نمیشد.
یه بار دیگه بخونیم.
ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور الرحيم. خب منم
نه، این حالت استدلال نداره، این حالت استنتاج داره، حالت جایزه داره.
مثل
بله،
مثل والله یعلم المفسد والمصلح ولو شاء الله لعنتتكم ان الله عزیز حکیم. یعنی اون فساد مانع این نمیشد که.
خب میشه اون محیط دیگه، همون همه تو محیط میاد عزیزه، یعنی اون از احاطه باید بفهمه عزیزه حکیم، اونو میشه اونو ورد توی لایه محیط. یعنی شما نهایتش یه دسته احاطه دارید مثل عزیز حکیم، بعدش نهایتش یه دسته دیگه دارید. والله غفور رحیم، احساس خوبه بیاد. خب اونا شما میتونید اصلا در مورد همه اسماء الحسنا بگید، شما میتونید بگین همه اسماء الحسنا کار کردشون چیه؟ کار کردشون اینه که انسان نیازشو ببینه، بعد برای هر کدوم از اینا این بگید. شما میتونید از این اینا بگیرید یه سطح اولیه، بعد سطح پیش رفتشو بذارین خود نظام اسماء الحسنا، سطح تا اسفال ترکیبیش هم که هست. حالا میتونیم یه تعداده همش هم اینطوری نیم، مثلا حدود 30-40 تا میشه. همه اونا رو میتونیم به عنوان دیده شدنه اینطوری ببینید. خب آره دیگه، این نتیجه این پژوهش همینه دیگه. شما اینا از یه جایی میفهمی، با نظام اسما تعمیمش میدیم، اشکال دیگه نداره، استقرا دارید میکنید دیگه. اینی که آیه چیان مطرح میکنن، میگن که حرفشون اینه، میگن ما میدونیم که، الان اگه بیانم ناقصه بگی، ما میدونیم که این شیشتا خیلی خوب انتخاب شده، میخوام چجوری خوب انتخاب شده، چرا مثلا اون یکی انتخاب نشده؟ جوابش اینه که شما وقتی که دارین استقرای اینا نگاه میکنین و به استقرای آدم معمولی دارید نگاه میکنین، یا آدمی که قرآن داره باز کرده و میخواد ببینه که علم دیده شدن کجاها قابل، اصلا چجوری میشه، کجا هست، کجا خدا دیدن خودش رو به رخ انسان کشیده، و اگر انسان خدا رو، یعنی خودش رو، نه که خدا رو ندید، نه اون داستانش جداست، این که نتونست بفهمه که خدا او رو داره میبینه، کجا رو داره میگه. لذا اینجا من دکمه همه صفات و اسماء خدا رو خاموش میکنم، این که خدا میدونه، این که عزیز حکیمه، این که غفور رحیمه، اینا رو خاموش میکنم همش رو. کجا رو روشن میکنم؟ اونجایی که خودش به رخ کشیده، یعنی مچ گرفته. کجا؟ اونجایی که گفته که تو مثل این او کسیه من از سوافی ظلماتو و ردو یا جلونه صدام فی آزانه من از سواف هزر الموت و لا محیطون بالکافرین. میخواد بگه با جون تو از این صحنه عبرت بگیر دیگه، خدا محیطه دیگه به کافرین، تو بفهم اینو دیگه، قدرت خودشو داره به رخ میکشونه. یا مثلا اون قسمتی ممکنه شما بگین این آیه هم همینطوره، این آیه هم به رخ داره میکشونه قدرت خودش و اینکه این دیدن اهمیت داره رو داره به رخ میکشونه. به خاطر همین نوعاً آیاتی که هست، آیاتیه که فرد مسیرشو داره کج میره. مثل چی؟ مثل آیه 74 ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فیکل حجاره او اشد و قصفه. بعد میره و من لا به غافل اما تعملو. میخواد بگه خب این خوب نیست که شما قلباتون سنگ شده مثل سخت، خدا که میبینه توتون چجوری این از خشیت این بوده. بقیه آیاتش هم یعنی تقریبا داشتم نگاه میکردم، غیر دوتا آیه از این همه آیهی که استخراج کردم در سیاق منفیه. حالا شما میگین که خب نمیشه این بحثا یه خورده ببریمش تو سیاق خوشگل، آدم انقدر نترسه. به نظرم بعد جا ترس خیلی خوبه و یکی از جاهایی که ترس خیلی خوبه همین جاست که انسان به خودش نهیب بزنه که یکی داره میبینه. تا این از اونایی که انسان با قربون صدقه چیز نمیشه، رام نمیشه، یه خورده به نظرم اینطوریه. البته ممکنه بعدم بحثو بچرخونیم به سمت اون که من اونو گذاشتم برای خاتمه، اون که بحث خوشگل میشه و میره به سمت این که برو دعا کن خدا میشنوه اونا رو، که میره رو سمیه دعا، که میره رو بحثای عدیه، اصلا فضاشون اینه، فضاشون میاد روی اون صفات اسماء خوب. ولی انسان باید این رو بفهمه تو مرحله تکاملش، باید بیاد روی این داستان این رو. فکر میکنم من حد زمینه به هر حال شما بدونین که خدا غافل نیست، یعنی انحراف داشته باشین به حسابتون میرسه دیگه. من دیگه براتون محاسبه میکنه دیگه. چی رو؟ نه ولی خب هست، یعنی بعد که نگاه میکنیم این فضای دعا هم بی تأثیر نیست، ولی من نه. خب اینا هر کدوم از این دیده شدن ها یه تأثیری در انسان داره، نبودش یه تأثیر دیگه ای داره و اینا خیلی مهمه. و از مثبت و منفیش میفهمی که این دیده این انسان نسبت به خدا اینو داره یا نداره. یعنی اگر کسی خودشو در احاطه خدا بدونه یا در احاطه قدرت خدا بدونه، مثبتش اینه که چیکار میکنه؟ من اینا رو یه جوری دارم این بحث رو برای شما مطرح میکنم که انه میخوام بگم که صفات کمالی از اینا بروز پیدا میکنه. این میخوام اینطوری بگم. بله نه کاری به اون نداشته. بله البته ممکنه شما زیادش بکنید، هیچ مشکل نی از این جهت نیست. خب ویژگی علم خود را در احاطه دیدن، در احاطه این ممکنه این احاطه خدا باشه، ممکنه این احاطه غیر خدا باشه. یعنی من خودم رو در احاطه انواع اقسام مشکلات ببینم، یا در احاطه انواع اقسام چیزای دیگه ببینم، مثلا جن ببینم. بعضی ها دیدیم مثلا خودشون در احاطه خیلی مثال شوم میبینن یا جن میبینن. اگر کسی خودشو در احاطه ببینه، حالش به نسبت اون قدرت تغییر میکنه. یعنی اینجا من نمیدونم قبلا این تخت خوبیش به این بود که میشد خیلی نمیشه، الان نمیدونم چجوری اینو بنویسم، چون یه قدر مطلق داره. این قدر مطلق اینه که انسان وقتی خودشو در احاطه میبینه، چه احاطه خدا ببینه چه احاطه غیر خدا ببینه، قدر مطلقش رو توی این مثبت می‌نویسم دیگه، بقیهش رو با خودش معلوم میشه. این درش حساب میبره، یعنی چی میشه حساب میبره؟ یعنی شما میگین فلانی حساب برد، چی بهش میگین؟ من اگه چیزی نگین همون حساب بردن رو میرفتن. نوشتم که خود را مقهور او میداند و او از او حساب میبره. زیرا احاطه داشتن او به معنای قدرت داشتن او به گونه یکی چیره بر اوست، یعنی او نمیتونه هیچی کاری بکنه. پس بنابراین به نسبت اونی که احاطه، مثلا اگه اون فرعون باشه، یه فرعونی چیره بشه بر این، یعنی خودشو چیره دست فرعون ببینه، این تحقیر میشه. به نسبت اون نیروی احاطه کننده، این حالش تغییر پیدا میکنه. بله بله، یعنی اگه مثلا من احساس کنم که پدرم در احاطه پدرم هم، ولی پدرم خیلی بد اخلاقه، خیلی بد اخلاق و بد زبونه، من چی میشم؟ این احاطه من تبدیل به زبونم میکنه، خارم میکنه، این چیرگی منو چی کار میکنم؟ خوردم میکنه. یعنی هر کی خورده، هر کی خورد و خمیره، هر کی زبونه، هر کی حقیره، خودش رو در داره در دیده میبینه در جایی که یه چیزایی احاطش کرده که اون چیزا زبون و حقیره. درست شو؟ درست میگم یا درست نمیگم؟ این وقتی منفی میشه، خاری، حقارت، زبونی، این طرف من قدر مطلقش رو می‌نفسم، مقهور بودن. این انسان وقتی احساس کنه که در احاطه خداه و خدا هم قدرت مطلق عالمه، کافیه فقط بدونه اون رحمان رحیمه، بعد احساس کنه که رحمت مقهور بر رحمت، یعنی پر میشه از نشاط، پر میشه از، بله، مقهور رحمت بدونه. مثل اینه که من میگم شما مقهور خوشید، محکوم خوشید، محکوم خوشید شما، یعنی نمیتونید ناخوش باشید. بله قدرته دیگه، احاطه هم همراه با قدرت. اصلا وقتی میگه احاطه یعنی قدرت. بله در واقع الان اگه واقعا اینجا رو شما 6 تا بگیرید یا 5 تا یا 7 تا بگیرید یا 10 تا بگیرید، انواع اختلالای عمدتون تو زندگی معلوم میشه. یعنی الان حس حقارت و خاری و زبونی، حس این که طرف احساس میکنه که خیلی درب داغونه، این به خاطر چه؟ به خاطر اینه که خودشو مقهوره در یه جریانی میبینه که اون داره بهش سلطه ایجاد میکنه، تسلط داره بهش. این مفهوم سلطه مال این بره، استکبار، اینا مال این بره، احاطه است. و خب احاطه هم چیزیه که همه مستکبرین عالم اولین چیزی که دست میذارن همین چیه؟ احاطه است، یعنی نمیذارن، اجازه نمیدن کسی به غیر اینکه چیره اونها هستن به چیز دیگه ای فکر کنه. اصلا تنها چیزی که براشون مهمه اینه که یه کسی از این سلطه خارج بشه، هم که از سلطه خارج میشه روحیه شهادت طلبی، روحیه بزرگی درش چی میشه؟ انتقال پیدا میکنه، این میشه. خب این مال این. نه خوف، اگرم خوف باشه نگرانه که یه موقعی مثلا بیاد بیرون، آره خودش نیست، یعنی هیچ وقت خدا ترسناک نیست، هیچ وقت بیرون اومدن از جرگه خدا ترسناک، این خیلی ترسناک، چون اون صفت کمالیه. مثل این که شما پدرتون خیلی پول داشته باشه، بعد میبینی به همه بخشش میکنه، بعد ناراحت میشین که نکنه که مثلا یه موقعی منو از لیست خط بزنه ولی بقیه رو داره همطور میده. این جوریه. خوبه؟ از هر مثال پولکی خیلی آدم استقبال. صبر و استقامت در راه خدا بگونه این که او را تنها یار و یاور خود بداند و روی کمک های او حساب باز کنه مربوط به چنین علمی. این آیاتی که تو من آیات سوره عنکبوت رو اینجا آوردم خیلی جالبه. من الناس من یقول آمنا بالله فعزا اوزی فالله جعل فتنه الناس کعذاب الله. فتنه مردم رو شبیه عذاب خدا میفهمه. حالا آیات داره بعد میگه یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایای فعبدون کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون. فوقش میمیری دیگه، طوری نمیشه از زیر چنبر این مستکبران بیا بیرون. یا عبادی ان ارضی واسعه فایای فعبدون کل نفس ذائقه الموت. حالا اینا ما بالای اعلامیه های مرده هامون می نفسیم، در صورتی که مال اینجاست میخواد بگه بابا جان ترس نداره، فوقش مرگه. کل نفس ذائقه الموت. نه منظورش اینه که خودتو در احاطه خدا ببین. کسی در داشتن علم ناتوان، اگه کسی در داشتن علم ناتوان باشه، به طور طبیعی خود را به اشتباه در احاطه غیر خدا میدونه و برای اون چیز حساب باز میکنه. اینا سوره نسا. علم تره للذین قیل لهم کفو ایدیکم و اقیموا الصلاة. آیا ندیدی کسانی که به اونا گفته شد دست از جهاد بدارید و نماز را به پا دارید، زکات بپردازید، ولی هنگامی که اینا یه جایی بهشون گفت کفو ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، فلما کتب علیهم القتال، یه جای دیگه بهشون گفته شد که قتال کنید، ولی هنگامی که گفته شد که بیاین جهاد کنید، یعنی یه جای داشتن همدیگر رو میکشتن، گفتن با وجود ول کنیم بیار فعلا نماز بخونیم، اون موقع داشتن همدیگر رو. حالا که وقت قتال شده اضافریقون من هم یخشمونن ناز که خشیت الله او اشد خشیه و قالو ربنا لمکه تبت علینا القتال. میگن چرا خدایا برای ما قتال نمیشنی؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب. خب این مال یک. دو، مال کسی که این شد یک. اینم دو، فرد خودشو در علم کسی قرار بده. وقتی انسان خودشو در علم کسی ببینه، بستگی به این داره که اون قدرت اون به اون بسته به قدرتی که اون کس دارد به او اعتماد میکنه، در واقع این ایمان میاره، این اعتماد میاره. دو، جلب اعتماد میکنه. مثل چیه؟ مثل اینه که میگن که آقا ما بنا داریم اربعین بریم کجا؟ کربلا انشالله. بعد خیلی هم ازدهامه، خیلی هم شلوغ میشه امسال اصلا. بعد یکی میگه اسمتون رو بنویسین، من پاسپورتاتون رو جور میکنم، از الان اسمتون رو بنویسین، ثبت نام کردیم. همین که اسمتون رو مینویسین در یه بستگی داره، یه خالی بند باشه یا یه خالی نبند باشه، بستگی داره. میتونین شما به اون خالی بنده اعتماد کنین، ولی بعدن دیگه چیه؟ اربعین بی اربعین. یعنی بستگی داره، بسته به قدرتی که اون داره به اون میشه اعتماد کرد. یعنی میشه آدم گول بخوره، اسمشو بره یه جایی ثبت نام کنه که اونجا قدرتی نداره. اگر اون کس توان شناخت نیازها و خواسته های او رو داشته باشه، میتونه به او اعتماد کنه و هر موقعی لازم باشه کمک بکنه. وقتی میگی علم یعنی هر قد انسان خود را در علم کسی ببیند، به نگاه ها، روی کرد ها، توان ها، افکار و عقایدش آگاه تره. در این صورت بیشتر میتواند به او اعتماد کرده، از او کمک بخواهد. منطقه یا کر نبود و یا کر نستنی در صورت مورکه هم بر داشتن چنین علمی. اگه کسی این علم نداشته باشه نمیتونه بگه یا کر نبود و یا کر نستنی. پس اگه کسی نتونست بگه یا کر نبود و یا کر نستنی، یعنی این علم نداره. اگه نتونست فقط برای خدا اطاعت کنه و عبودیت کنه و استعانت بکنه، به خاطر اینکه خدا را عالمه به خودش نمیدونه. خیلی به همین راحتی یک کسای دیگه را عالم میدونه. خیلی بده خدا وکیلی. در سوره بقره میگه که اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. بعد تو همین سوره میگه ولو انهم آمنوا و تقوا لمثوبتون من عند الله خیرون من عند الله خیرون لو کانوا یعلمون. این طرف چیه؟ استراب، ترس. تو منفیش استراب و ترس، ترس از مسائل و مشکلات. استراب و ترس به کسی عارض میشه که خود را از در علم شخص توانمندی نمیبیند، که این موضوع در آیات بیشماری از قرآن اومده. یعنی اگه کسی بخواد این موضوع رو احسا کنه، آیات زیادی رو میبینه که خداوند گفته ببین استراب و ترس مال کسیه که به علم خدا توجه نداره. من جمله سوره حدید، حتی سوره مثلا راجع به این موضوع، نه فقط یه آیه. خب پس این شد دو. آها، بخشمونی خشیت مال چیزه، مال احاطه است. بله بله، چون خشیت وقتی میگه یعنی برای خدا با عظمت قائل بشی، خودتو در قدرت و احاطه او ببینی و ولی این در خودتو در علم او میبینی، در علم او میبینی، میدونی که حقت محفوظه، میدونی ثبت نام کردی، میدونی حساب یادش نمیره تو رو، چون در علم اونی. خیلی چیز جالبی. البته من خیلی دوست دارم که اینا رو شما متمایز واقعا ببینید، یعنی واقعا تمایز بین احاطه و علم رو ببینید. خیلی مهمه، یعنی تو زندگی آدم خیلی نقش داره. یه موقعی میبینی الکی الکی آدم دلشوره داره، الکی الکی استراب داره، الکی الکی فکر میکنه الانه که یه عذابی داره تو از آسمان. خب برای چی داری اینطوری فکر میکنی؟ برو سوره توحید بخون، بدون خدا هست، بدون خدا علم داره، به هر کسی هر عذابی که نمیفرسته تو حامی داری، ولی داری، در علم خدا هستی. بفهم. ترس؟ نه نه، ترس خوب خوبه دیگه. من که گفتم اصلا آیات اومده که آدم بترسه دیگه، از اولش گفتم. گفتم اصلا سیاق این آیاتی که اومده اینه که بترس. رو ببین اگه به خدا اعتماد نکنی مجبوری به چیزای دیگه اعتماد کنی، یا ترس داره دیگه. بله بله، احسن بر شما. یعنی اینا رو اگه به حساب روانشناسی بگذاریم، کسی استراب داشته باشه، راهش اینه که حساب کنه تو علمه، در علمی هست، در علم یه قدرتی هست. حتی ممکنه اگه بچه باشه یا عقلش خیلی نرسه، یه کاری بکنه که اون روانشناس بگه ببین من حواسم بهتره، یه کاری کنه که نیروی کمکی براش بفرسته. از تدبیرهای اسم اینا رو دیگه میگن تکنیک، از تکنیک‌های استفاده کنه که اون احساس بکنه که یه عالمی حتما باهاش هست، احوالشو میدونه، این استرابش برطرف میشه، ترسش برطرف میشه. خیلی این تکنیک میاره، الان ده ها تکنیک برای این میتونی به کار بری. ممکنه این تکنیک ها رو الان که نگاه میکنی، یعنی کسی روانشناس باشه بگه ای این تکنیک فلان مالا اینه، تکنیک 20 سال مالا اینه، اشکال نداره. تکنیک ها تکنیک هن دیگه، مثل ابزارن، میشه تو اینا کار بکنن. منطقه مهم اینه که این استراب ازش گرفته میشه، علم به خدا بعدم بهش، یعنی رفته رفته بره به سمت این که خدا رو عالم ببینه و تنها خودش رو نزد خدا ببینه، بقیه رو دیگه برشون حساب باز نکنه. اصل ماجرا اینه. ولی اگه یه مرتبه طرف شما استراب ممکنه خوب بکنی، ولی پس برده که این افتاد تو زندگی، بعد حقیقت زندگی براش رو شد که غیر خدایی نیست، چه اتفاقی میفته؟ هیچی دیگه، داستان دیگه ورق بر میگرد. سوم بحث این که جزئیات امور و کارهاش ویژگی های علم خود را در به تفصیل نزد کسی حاضر دیدن، به تفصیل گند که راجبه امام جواد که میخوای حرف زنی، راجبه تفصیل حرف زنی، امام جواد راجبه امام تفصیل هم. به تفصیل ما خیلی راجبه تفصیل کم کار کردیم، یعنی نه اینکه ما که میگیم، یعنی در علم خیلی کم کار کرد شده و میشه گفت که از تفصیل استفاده کردند ولی راجبه تفصیل کسی کار نکرد. همش دارن از تفصیل استفاده میکنند ولی راجبه تفصیل صحبت نمیکنند. من فقط یه تیکه بگم برای که ذهن شما منور بشه، یه منور بزنم. شما یه فکر کنید یه نماز جماعتی هست، یه روایت مطرح میکنن که هر نماز جماعتی اگه از یه تعدادی زیاد شد، میگن اگه این تعداد شد اینقدر ثواب داره، اگه تعدادی شد بعد میگن اگه از 10 تا عدد افسود بیشتر شد ملائکه اعظم صف میبندن تا کجا و کجا و از این شما اینو میشنن، این روایت. خب الان شما چی دارین؟ نماز جماعت دارید، نماز جماعت. الان میخوایم این نماز جماعت رو به تفصیل راجبش صحبت کنیم، مثلا میخوایم این تفصیلش کجاست. نماز جماعت یه سری اجزایی داره، مشاهده اجزایش. دو، مشاهده سطح اجزایش، یکیش امامه یکیش چیه؟ مأمون، یعنی دیدن امام و مأمومش. و یه حالتی داره صفی که داره، مشاهده اجزایش، سطوحش و سطوحش، حالتهاش. و یه تعدادی داره افرادی، اینا نجزه اینا حساب کنیم. امام و مأموم که بسته میشن نمازشون بسته میشه کامل. وقتی این دوتا میشه، این بند خدا نمازش به امام وصل میشه و اون بند خدا به امام وصل میشه و جفتشون به هم وصل میشه. یعنی تو ذهنتون بیاری، هر کدوم یه رابطه با امام پیدا میکنن، یه رابطه با خودشون پیدا میکنن. من همینطور میتونم حرف بزنم تا حالا نمیدونم که یا ولی اینا بهش میگن حرف علکی نمیزنم، اما دارم مؤلفه بندی میکنم، جز بندی میکنم، بعد سطح بندی میکنم، یه نماد جماعت رو دارم همینطور اینا بازش میکنم، شکلش میدم. یه موقعی جز جزش میکنم، میگم امام معموم، معمومین، صف، جز جز جزش میکنم، بهش میگن تجزیه، جز جزش میکنم. یه موقعی ترکیبش میکنم، ترکیب میکنم. یه موقعی تحلیلش میکنم، تجزیه و ترکیب و تحلیل با هیه جیمی. از شما تحلیلتون با ایه دو چشم. خب حالا اینجا یه سری قواعدی داره تفصیل بذاریم، یه موقعی براتون مفصل براتون میگم، الان بگم حوصلتون سر میشه، که اگه کسی این قواعد تفصیل را بلد نباشد نمیتواند راجع به نماد جماعت و اون چیزی که این روایت شریف فهمی در او حاصل بشه. یعنی چی؟ وقتی که مثلا دو نفر بودن اینقدر ثواب داره، سه نفر بودن اینقدر ثواب داره، وقتی مثلا ده تا شدن یه این اتفاق میفته، نمیتونه تحلیل کنه اگه تفصیل نداشته باشه. و یکی از علتهایی که خیلی از رو خیلی از موارد توی روایات تأکید شده همین بوده که افراد یوهایی در واقع تعجبشون برانگیخته بشه که یعنی چی؟ چی شد؟ مگه این ده نفر شد؟ مگه چه اتفاق افتاد؟ تلنگر بزنه که چی شد؟ مگه تعداد مگه اینقدر مهمه؟ میگه خب لابد مهمه دیگه. خب شما یه مفاهیمی همین وسط شکل میگیره، این مفاهیم رو باید بلد بشین. یکی مشاهده اجزا و جز جز کردن، با هم نگریستن اجزا، کل دیدن اون، اینا همشون توی تفصیل جا میشه و بر اساس اون شما میتونید ببینید. حالا یه موقعی انشالله قواعد تفصیل رو یکی از کتابایه، کتاب بعد این کتاب علم اسمش تفصیله. بله دیگه، تفریق و تنبیه هم جده. حالا این وقتی انسان متوجه کسی می شود که او را می بیند، در صورتی که آن کس برایش عزیز باشد یا از او منفعتی را بخواهد، خود را به صورت کامل، جزئی و تفصیلی نشان می دهد. مثالش چیه؟ مثالش اینه که به شما میگن که دولت تصمیم گرفته چی بده؟ یارانه بده، بیاین ثبت نام کن. شما بلافاصله شما نه که مجردن، که مجردن قناتی ملبی دعوت دا، اونا که هیچ، اونی که متأهله میپرسه که من ببخشید آقا فقط خودم ثبت نام کنم یا بچه هارم میتونم ثبت نام کنم؟ بعد میگن نه بچه هارم میتونی ثبت، دولت جدید تصمیم گرفته اگه تعداد خانواده ها از سه نفر بیشتر بود اتفاقا یارانه بیشتری به اون نفر. آه چقدر دولت خوب. آقا ما پنج نفریم، یعنی چجوری این اضافه میشه؟ این همون مبلغ اضافه میشه یا این تصاعده هندسی میره بالا یا تصاعده حسابی میره بالا؟ اینا رو بهش میگن چی؟ این حالت خبیر بودن، طرف رو جزئیات داره چیکار میکنه؟ محاسبه میکنه. بلخص آدم وقتی حقوق میخواد بگیره، آه ببخشید من یه نفر بهمون اضافه شده، میشه اینا تو لیست حقوق ما بیاریم؟ به هر حال حق آیل مندی میدیم، 200,000 تومن هم خودش خوبه دیگه، بد نیه. آج آقا میدونم دوستار کامل جزئی و تفصیلی خودش رو معرفی کنه. اینجا دیگه خلاصه نمیگه تو کلاس که باشه یا جایی بشه که براش خیلی مهم نیست، میگه آقا شما خودتو معرفی کن، من فلانی هم، تموم شد رفت. وقتی میخواد یارانه ها رو بنویسه دیگه بایستی اسمی آقا ننش هم بنویسه، اسم جد آبادش هم بنویسه که ما الحاکم و تکاسر حتی زورتون مقابر داری. بستگی داره که اون فرد براش عزیز باشه یا منفعتی درش باشه، دوست داره خودشو به صورت کامل جزئی و تفصیل نشون بده تا بتونه نظر اون کسو جلب کنه یا منفعتشو جلب کنه یا به مقاصد خود به طور کامل دست بیاره. این اقتضای کمال خواهی انسانه که وقتی با امر وجودی مواجه میشه همه آنچه مربوطه به اون رو طلب میکنه. اینو در مورد پول آدم خیلی خوب متوجه میشه. در مقابل اگر انسان متوجه شود کسی او را رصد میکنه، نه مثلا شنود گذاشته، مثلا میخواد او رو به قطع برسونه، نه تا به او ضربه بزند یا او را گرفتار کنه، به شکل جزئی و تفصیلی خود را از دیدگان آن کس دور میکنه، تا اونجایی هم که مقدوره چیکار میکنه؟ چیزی اثری از خودش نمیگذاره، به خلاف مرسه قرآنی ها که اثر میذارم بعدم همه جا رو جار میذارم. ما منانم اصل اختفا رو رعایت میکنه چون خودشو در خطر میبینه. البته بعضی ها میگن نه ما خطری نمیبینیم، خطر کجاست؟ خطر کیلو چنده؟ خب بستگی داره دیگه. این شما وقتی دشمن داره، علم تفسیری داره، شنود داره، هر جایی رو ممکنه بزنه، شما باید چی داشته باشین؟ مراقبت داشته باشین، مراقبت تفسیر داشته باشین. وقتی خداوند در قرآن اعلام میکنه که در کمین افرادی است، به این معناست که فرد هر قدر هم خود را در جایی مخفی کنه نمیتونه خودش از رصد خدا خارج کنه. شما ممکنه بگین که این مربوط به احاطه نمیشد، میگیم نه، این مربوطه به خبیر ما تعملون یا مربوطه به اینه. یعنی وقتی میگه خبیر یعنی به صورت نقطه‌ای هر جایی هست. خب توی اینجا پس اتفاقی که میفته تو سه مثبتش چی میشه؟ جلب کمال به طور تفصیلی، یه چیز کمالی به طور تفصیلی و کامل. این طرف چی میشه اگه منفی باشه؟ وقتی کسی خود را این طرفش میشه، وقتی کسی خود را برای دیگری می آراید، برای او شأنی قائل است که دوست دارد به جزئیات امور او آگاه باشه. در این صورت اگر کسی برای خداوند شأن ربوبیت تام قائل نباشد، به طور طبیعی گرفتار چی میشه؟ ریا میشود. ریا مال اینجاست. درست شد؟ چون میخواد تفسیری دیده بشه. ریا و نفاق یکیه دیگه. بله. نه، ریا رو من از این جهت گذاشتم که رویت. بله. بله، ریا و نفاق یکی میشه. ریا رو عمدن ریا گذاشتم، آیه داره میگه ولا تک کن کل از این خرج و من دیاره هم بترن و ریاهن ناس و یست دونن سبیل الله ولا به ما یعملون محیط. من اینو گذاشتم برای چی؟ درسته که میگه ولا به ما یعمل محیط، ولی به خاطر ریایش، چون این بروز ریا به خاطر چیه؟ به خاطر جلب توجه به جزئیات. طرف مثلا میره مهمونی، به قول شما میگین مهمونی جا سنگین، جا سنگینه دیگه، مهمونی جا سنگین که میره باید چیکار کنه؟ از چشم اینا رو از حدقه در بیاره. نه؟ اینا بهش میگن ریا، یعنی باید یه کاری بکنه که اینا به جز، یعنی بعد یه لباسی میپوشه که جزئیات داشته باشه دیگه. بفهم وقتی خدا رو میبینه جلب توجه، جلب کمال، یعنی اینکه اگر این علم رو داشته باشه دلش بخواد کمال رو به صورت تفصیلی درش جاری بشه. مثلا وقتی میگن این خوش اخلاقه، دوست ندارم بگن کل خوش اخلاقه، باید بگن این خوب میخنده، این بخشش میکنه، یعنی دوست داره به جزئیات خوش اخلاق باشه، یعنی کمالش تفصیلی باشه. وقتی میگن این شجاعه، به تفصیل شجاع باشه، نه اینکه بگن شجاعه فلانی شجاع. الان اگه شما توی مجلسی بریم ازتون تعریف کنم، به کلی تعریف کنن، تعریف چیز خوبی نیست، کاری نداریم، ولی یه موقعی آدم از کل تعریف خوشش نمیاد. ولی وقتی که میگن که شما در فلان جا فلان موفقیت رو کسب کردید، فلان کارتون رسید انجام بدید، وقتی به جزئی یکی یکی مطرح میکنن، اینکه تا اینکه بگن شما انسان موفقی هستید، این خیلی تفاوت میکنه. این بود که بنده خدا داشتن تعریفشو میکردن، گفتن این مثلا روز است، گفت که ضمن نماز شب میخونم. فقط گفتن فلان صفتش خوبه. دیدیم بچه ها خیلی وقتا این کارو میکنن، مثلا شما میگین این دستاشو میشونه میگه مسواکم میزنم، این فلان کارو میکنه میگه این کارم میکنم. این به خاطر این خاصیته، اینه که آدم دوست داره جزئی بهش بگن، جزئیات برش بگن. حالا این اگر براش خدا مهم نباشه، دوست داره که مردم جزئی ازش تعریف کنه. خیلی مهمه که خدا جزئی آدمو بفهمه و از آدم تقدیر کنه و تک تک بگه آقا من این کارمو، این عملی که انجام دادم به خاطر اون عمله بود، این ثوابه به خاطر اون بود، این مشهدی که میرم به خاطر اون عمله بود، این کاره به خاطر اون بود. آدم دوست داره که بدونه ثواب اعمالش مربوط به چه عملیش بوده. کلی نه این ما همینطوری سر بسته، تو آدم خوبی هستی بهت میدیم، نه خیلی اینجوری نیست، خدا اینجوری نیست. هر چیزی رو به قاعده و به جزئی میبنده. یعنی شما یه یتیمی رو سرپرستی کردی، ثوابش از همون جنسه، سلام علیکم، از همون جنسه، ثواب رو قاطی نمی کنه، فله اینه میگه یه خب چون تو یتیم و گرامی داشتی، حالا فعلا برو حج. خب حج به خاطر چیز دیگه ای میده، اونو برش ثواب خاص خودش رو منظور میکنه. هر چیزی سر جای خودشه و این میشه که انسان مجبوره به اغلب خیر را پناه ببره یا به همش پناه ببره که از همه ثواب ها چی باشه داشته باشه. ولی اگه قائل به این نباشه، میگه من اجمالاً خوبم، اجمالاً آدم خوش اخلاقیم، نه تفصیلی برای هر کدومش چه جوری اجر جدا. خب اینم مال سه. اینا خیلی جالبند واقعا. انسان بعضی وقتا دوچار اینا که میگن خود شیفته میشن، دوست دارن دوچار اوج میشن، اینا مال اینه. به انجام عمل هاست دیگه. بله آها، این نکته که گفته خیلی نکته مهمیه. ببینین تفصیل اینجوریه که حالا ما این همین روزه امام جوادیه که میخوام بخونم، روان روزه امام جواد همینه. بنده خدا مثالشی هم اینطوری شروع میکنم، رفت تو جنگه داشت سیگار میکشید، بعد سیگارش یکی کشید و اینطوری پرت کرد بیرون، بعد شب رفت، بعد خبر دادن که جنگل آتیش گرفته، بعد مثلا چند هزار هکتار درخت سوخته. درسته؟ این در سر چه کاری بوده؟ یک کار کوچولو جزئی، سیگار روشن کردن یا خاموش کردن روی جاده یا آسفالت تا توی جنگل دو تا پیامد داره. پیامدها این در سر تفصیل اتفاق میفته. انسان اگه تفصیل نداشته باشه میگه من جرمی مرتکب نشدم، مثل این قطاره سرخ چیز مشهد بود، من کاری نکردم، من فقط بیل میکانیکی که اینجا گذاشتم، بعدش هم رفتم مثلا یه چایی بخورم بیام، من کاری نکردم. همه این آدم هایی که مقصر بودن در کشته شدن این ده بیستا همشون تقریبا اینا گفتن. بریم مصاحبهاش، ما 5 دقیقه پا شدیم رفتیم یه آب بخوریم، اون یکی میگه منم رفتم اتفاقا آب بخورم، نمیدونم چرا یوهوی همه با هم رفتن آب بخورم. اون قطار با سرعت نمیدونم 120 اونم که اونجا حادثه آفرید، در حالی که ممکنه این بگه من بارها صدها بار مثلا تو قطار رفتم آب خوردم اوردم هیچ اتفاقی نیفتاده، اونم همین حرفو بزنه، اونم همین حرفو بزنه. کار بعضی وقتا تو بعضی جاها حادثه ایجاد میکنه. میگه خب از کجا من با بفهمم؟ اینا تفصیله دیگه، مقام تفصیلی یعنی این، تو بفهمی این کارت ممکنه حادثه ایجاد کنه. حضرت آقا در فتنه 88 به کسانی که سکوت کردند گفتن چی؟ این سکوته، کاری نکرده سکوت کرده. کن فل فتنت کبن لمون، منم سکوت کردم بر اساس این، تو نمی سکوت میکردی؟ من کاری نکردم سکوت کردم طبق نظر امیرالمومنین سکوت کرده. خب تو خیلی از دین خدا برگشتن به خاطر سکوت تو، نه براءت پیدا نکردی. آقا ما کاری نمی کنیم، ما فقط خیلی وقتا سکوت ها، خیلی وقتا حرف ها، موزگیری ها در یه زمانی یه حکومتی رو براندازی میکنه میره دنبال کارش. مگه سقیفه اینطور نبوده؟ سقیفه برای سر همین کارهای ریز اتفاق افتاده، یعنی طرف مثلا همیشه عادت داشته یه کاری رو بکنه، اون موقع هم عادت داشته همون کار رو بکنه، اتفاقا اون عادتش که میخوره به اون کار فاجعه ایجاد میکنه. اینو من بهش میگم روزه امام جواد علیه السلام. روزه امام جواد یعنی به واسطه ریز ریز کارایی که انسان ها در طول تاریخ نکردن و بسنن به محاسبه و به چشمم نمی اومده، عاشورا ایجاد شد، سقیفه و اقامه شد. شما وقتی تحلیل میکنی میبینی این آدم مثلا ول کرد رفت، همین کاری نکرد که، یعنی همین منجر شد که دوره امام خالی بشه، یعنی دیدن یه نفر رفت بقیه میرن. حالا این داستان تفصیلش میشه، این تفصیل اون یه مرتبه یه عمل کوچیک در یه جریانی مثل کلید میمونه برای انفجار. شما نمیتونی بگی من عمل کوچیک انجام دادم. نه خیلی، این عمل انفجار، تو چاشنی انفجار رو زدی، تو کلید انفجار رو زدی. نه آقا، من همیشه کلید میزدم، هیچ انفجاری اتفاق نمیافتاد. نشونش تو دعواهای خانوادگیه. یه ما ده ها بار دعوا کردیم، هیچ اتفاق نمیافتاد، نمیدونیم چرا. از بعدم تا اینطور میشه میدازن گردن جن و سحر رو. یعنی چی جن و سحر؟ یعنی چی؟ آقا ما نکنه تو زندگی اون سحر داشته باشیم؟ چرا سحر داشته باشیم؟ ما صد بار دعوا کردیم هیچ اتفاق نفتاد، این یه بار نمیدونیم، حتما دعا نمیشتن. میرن دنبال دعا نویس. دعا نویس نمیخواد که، خودت تو رو دست رو بکش، تو بکن از اون کار جزئی، تو بکن. میگه من کاری نکردم. فحش دادی یا ندادی؟ فحش مگه چیه در مقابل ضرب و جرهای اون بند خدا که فحش حساب نمیشه؟ تو نبایستی فحش میدادی، تو نبایی این کار رو میکردی، بعد میگفتی این جزئی، تو تقوا رو رعایت میکردی جزئی. میگه من مقابله به مس کردم، تو نمیتونستی مقابله به مس بکنی، حق نداشتی بکنی. میگه خب یعنی آدم همینطوری بشینه فحشم نده؟ خب قنبرک میگیره دیگه. بله، حالا برو دنبالش درست کن کارو. خیلی از جدایی ها به خاطر این اتفاق میفته، به خاطر جز. طرف وقتی نگاه میکنه تعجب میکنه که مگه میشه مثلا یه قهر کردن منجر به طلاق بشه؟ بله، یه قهر کردن منجر به طلاق میشود وقتی که اون بند خدا فیش حقوقش رو یهویی بسته باشن، یا یه جریانی افتاده باشه اینم آمپرش بره بالا. درست میگم؟ یعنی یه شرایطی در این ایجاد کرده، همون کار رو قبلا میکردی، این حادثه رخ نمیداد، الان به کمترینش رخ میده. من برام خیلی جالبه تو بعضی از دعواهای خانوادگی کمترین کاری که افراد میکنن ممکنه طرف مقابلشون رو به جنون بکشه. بعد میگن من اون خانم یا آقا میگه من تعجب میکنم این کار به این سادگی چجوری ممکنه یه آدمی رو به جنون بکشه. جوابش اینه که این یه پس زمینه ای پیدا میکنه، یه عمل ریز تو میفته تو اون پس زمینه، مثل اون ته سیگاره توی اون جنگله، خس و خاشاک میگیره، بادم که هست میزنه و آتیش میگیره و یه مرتبه یه درخت میسوزه، اونم درخت بعد یا تموم شد. خیلی از دعواهای خانوادگی به خاطر این بود. بابا جون مسائل تو به خانوادت نگو، آه اشتباه کردم گفتم، هیچ چیزی. مثل چیزی مثل این که این درخت سوخت، آتشش داد بکیم به درخت بعدی، حالا بیا جمعش کن. قبلا اختلاف بین دو نفر رو بایستی حل میکردی، الان بیا اختلاف بین دو تا خانواده رو حل کن. آقا این خانواده عزیز، این مسئله تونو به خانواده های دیگه تون نگو. حالا اختلاف دو تا خانواده رو باید حل میکردی، الان باید اختلاف دو تا قوم را حل کنی. تو مسائل سیاسی همینطوره، تو مسائل یعنی شما وقتی نگاه میکنی این زندگی اصلا داره بر اساس این میچرخه. بخ این میشه که توی این که حالا اسمشو گذاشتن خانم خوش اخلاق بحث نفاق، اینجاها که میشه آدم ها یه حرف دارن، ما کاری نکردیم، کاری که ما کردیم تبعاتش انقدر سنگین نباید باشه. تعجب میکنیم چرا اینقدر سنگین باشه. مثل این که یکی تو سوره تحریم، من میگم اینا روزه امام جواده، هر جای تفصیل روزه امام، تو سوره تحریم اون بند خدایی که سر رو از پیامبر فاش کرد، یه مرتبه در مقابله چی قرار گرفت؟ خدا قرار گرفت و جبرئیل قرار گرفت و صالح مؤمنین قرار گرفت. این بند خدا قبلا هم سر رو خیلی هاشم ممکن بود فاش میکرد، ولی الان بحث خلافت مطرح بود. الان یه مرتبه زد رفت خورد به سقیفه. این نمیتونه بگه که من یه سری رو فاش کردم مثل قبر، چون الان تو رو به جرم سقیفه زندان میبرن، نه به جرم افشای سر. بله، علمش بعد این استقرارش بازتابش در دیگران. نها کنی من اگه یه اشتباهی الان توی این موقعیتی که هستم بکنم، مثلا یه دروغی بگم، نمیگن آقای اخوت دروغ گفته، که میگن مسئول مدرسه دانشجوی قرآن اطرت دروغ گفته. برایندش نمیشه که مثلا یه نفر، بله، یعنی برایندش این نمیشه که مثلا فرض برایندش میشه خیلی از دین زده میشن. من نمیتونم بگم یه دروغ من معادله از دین خارج شدن مردم نیست، که چرا ما دقیقا معادله خارج شدن مردم، چون شما به هر حال یه سمتی داری دیگه. اگه یه نفری اومد مدرسه قرآن، من بد اخلاقی کردم، بد اخلاقی من معادله بد اخلاقی کردن یه آدم معمولی که نیست، چون من کلی عنوان دارم. اینا نمیشه تفصیل. تفصیل یعنی این که تو صفی. ببینید الان شما تو صف نماز جماعت نمیتونی نمازتو هر طوری بخونی، بایستی با جماعت بخونی نمازتو. میگن این حرام است، شکستن نماز حرام است، جلو افتادن و عقب افتادن حرامه. اینا تو جماعت موضوعیت پیدا میکنه، در غیر جماعت که موضوعیت پیدا نمیکنه. که شما اگه یه رکن اضافه رفتی توی نماز جماعت اشکال نداره، پا شدی رکوع کردی، دیدی امام جماعت چیه؟ رکوعه، برگرد تو رکوع. میگه آقا جون نه من رکوع، دوتا حساب میشه. میگم برگرد آقا جون، تبعیت کن. نسبت یهویی غلبه پیدا میکنه. تو یه رکوع کردی، دوتا نکردی، چون رکوعت به نسبت کی تعیین شد؟ به نسبت امام جمعی. نسبت اینا میشه تفصیل. و چقدر ما احکام داریم از احکام شیعه راجع به این موضوع، یعنی احکام داریم راجع به این موضوع. خب ریایی که تو قرآن میگه اینطوریه، ریایی که تو عرف ما میگیم اینطوریه، ولی ریای قرآن اینطوری، همینقدر خوفناک. به همین دلیل تو روایات داره که ریا کل ریای شرک، یعنی ریا رو میبره رو اونجا. خیلی تو قرآن معنی بدی پیدا میکنه، تو معنی توی کارهای ما اسمشو دیگه ریا نمیذارن، میذارن مثلا یه چیزای دیگه، یعنی اینقدر ازش چیز. آها آره، خودنمایی میشه. خودنمایی ریا نیست. خب یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. چرا میشه دیگه اینا؟ بله اصلا کلن شما وقتی اینو نگاه میکنید تو کل قرآن قابل بررسیست، خیلی دامنه پیدا میکنه. اسم همی حالت رو داره، اثم اصلا حالتش اینجا میشه، فاجعه آفرین. شما سوره تحریم رو میخونی تعجب میکنی. سوره تحریم به تو میگه که یه عمل چی جوری ممکنه که اینقدر بازتاب پیدا بکنه. خب بگذاریم. خانم عباسی مادرشون حالشون خوب نیست، خانم عباسی هنر، درخواست دعا و حمد شفا برای مادرشون دارن. میشتن من چون یادم میره نقدم، رحمت بکشیم یه هم دو سه سوره بخونیم، الله سبحانه، هم برای ایشون بخونیم، هم همه بیماران، هم همه گرفتارایی که تو عالم هستن، کسایی که راه به جایی نمیبرن، تو مناطق مختلف عالم محرومیت دارن میکشن به خاطر نبوده امام زمان، تازیانه های عذاب و تازیانه های سختی رو دارن تحمل میکنن. انشالله بخونیم که مستجاب بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه صلواتی خط بفرمی. اللهم صل علی محمد و بله البته اینا تو هم تشدید دارم، بی تشدید نیست، ولی از واژه‌ای که میاد تفصیل چی میده؟ جلب کمال میده، چون کمال اصلا خاصیتش به تفصیله، کمال و جمال خاصیت این اسم اینه. البته ممکنه یک کسی تحقیق کنه چیزای خیلی بهتر و بیشتری هم در بیاره، ولی خیلی مهمه که آدم بین اینا کامل متمایز بکنه. چرا؟ چون شما میخواین خودتون رو در برابر خدا ببینی، میگیم خدا یعنی چی؟ میگیم احاطه. میگیم خدا یعنی چی؟ میگیم علم. خدا یعنی چی؟ میگیم خبیر بودنش. چون چاوای وجه داشته باشه، هر چقدر اینو موجهش کنید، وجه دارش بکنید، قدرت رویت شما زیاد میشه. یعنی بعد این طرف تولیدی میده، خروجی میده، مثل یه میوه، این اصلایه اون زنبوره. خب ویژگی های علم خود به تفصیل نزد کسی حاضر بودن، بحث شهادته که این چهار ویژگی هاش تقوا میاره. وقتی انسان متوجه کسی میشه که او را میبیند، در صورتی آن کس برایش، نه اینه که خوندم، وقتی فرد خود را در نظارت و ثبت کسی میبیند، مراقبت در او زیاد میشود. هر قد نسبت به آن کس اعتنا و احترام بیشتری داشته باشد، مراقبت بیشتری در او خواهد داشت. نیز اگر نسبت به آن کس قدرت ثبت بیشتری در نظر داشته باشه، در این مراقبت، یعنی یا اینه که اون فرد بایستی نظارت بیشتری داشته باشه، یا ثبت، یا جفتش، یعنی اینا جداست. حالا آقای چیچیانم بحث حفظ و اینا رو مطرح کردم، تو شهادت اینا هست، ولی بعضی آیات قرآن اینا رو جدا میکنه. گواه داشتن نسبت به خود منجر به داشتن ادله کافی برای حق به جانب بودن یا ادای حق میشه. بر این اساس چنین علمی منجر به سهولت در محاسبه در عمل کرد و شناخت صحت آن میشود. پس چهار از خصوصیت این چهار چیه؟ خیال آسوده. خیال آسوده همراه با مراقبت. میگن آن کس که از حساب پاک است، از محاسبه چه باک است، این طرف. اگر فرد کسی را شاهد خود بداند که وجاهت لازم برای شهادت را نداشته باشد، به این معنا که صاحب حق نباشد یا در مقام حکم و قضاوت نباشد، به حقوقی توهمی دلخوش میکند و در نهایت با خسارت سنگینی مواجه میشه. اینا که ویل للمتففین، اینا که اینجوری انمال این تیکند، یعنی طرف حق به جانب دیدنهای کاذب، حق به جانب دیدنهای کاذب که خیلی زیاد هم هست، خیلی زیاد. چرا؟ کذب اینا، آخه کذب اینا رو همشون سوار میشن، ولی کذب میشه آره، ولی این اون چیزی که چون شهادت با حق شما ادای شهادت میکنی، آره گواهه دروغی نمیتونی بسازی و میشه بحث کذب هم اینجا مطرح بکنی، آره بله دیگه. خب خداوند در قرآن، اگه کسی خواست این آیات اینو استخراج بکنه، اون جاهاییه که خداوند تو قرآن میگه که اینا یه سری کارای انجام میدن، بعد میرن روز قیامت، بعد هرچی میگردن شرکایشون رو پیدا بکنن پیدا نمیکنن. شرکا رو برای چی میخوان پیدا کنن؟ میخوان بگن که ما حق به جانب بودیم. بایزار الذین اشرکوا شرکاءهم قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونه بلغوا الیهم القول انهم انکم لکاذبون بلغوا الی الله یوم الدین سلام زل و زل عنهم ما کانوا یفترون. یعنی اینا شرکاشونو میخوان بگیرن که شاهد باشن که کارای اشتباهشون مربوط به ایناه. بعضی جا مثل سوره نحل میگه اینا شرکایشون رو میبینن، بعضی جا مثل سوره انعام میگه اصلا شرکایشون رو نمیبینن. حالا اونا آیاتش هم بردن. خب پنجمی، ویژگی های علم خود را در هر حال تحت بینایی کسی دیدن میشه این پنج. چه اتفاقی میفته؟ هر عملی از انسان صادر میشه در چرخه های متعددی از زندگی قرار میگیره. من مثلا یه عملی انجام میدم، این کلاس یه عمله، الان چند نفر دارم میشنوم؟ خب خیلی میشنوم. این عمل تو چرخه زندگی همه داره چیکار میکنه؟ میره. این بچه میبینه، اون میبینه، اون درخواست بچه ها خیلی انعکاسشو میده. یعنی این پس فرده که بزرگ میشه میگه من یه کلاس هایی میرفتم، نمیدونم هم چی میگفتم ولی خیلی بهم خوش میگذره. بعد چه بسا مثلا این جلسات برشون یه ذخیره ای شده، بعد حرفایی که مثلا زده میشه رو میفهمن، نمیدونن چرا میفهمن. این رفته، این یه عمل وقتی داره صادر میشه، الان چند تا زندگی رفته درست. الان اگه این عمل یکی مسئول مملکت باشه، مثلا بیاد پشتی رو بود یه حرفی بزن، این عملمون تو چند تا زندگی رفته؟ 80 میلیون؟ نه، چون خارجی هم باید حساب کنی. صالح باشه چقدر اثر داره؟ فکر کنید من با معظم رهبری حرف میزنم، چقدر این حرف باستاب داره توی این عالم؟ البته ممکنه بعضی هم میفته تو چرخشون تبدیل به عذاب میشه، مثل امر خداست. اینو بهش میگن بصیر بودن خدا. خدا هیچ گم نمی کنه. بگو 80 میلیون، بگو 100 میلیون، بگو 1 میلیارد، این عمل رد داره. بله، آها، اصلا خود پیامبر، همه اینا تو حساب پیامبر نوشته میشه. اینو بهش میگن بصیر بودن. عالم بصیره. سلام علیکم، دست شما درد. حالا اگر عمل صالح باشه میتونه نقشای سازنده بسیاری رو بیافرینه. اگر صالح نباشه نقشای تخریب کننده فراوانی رو به تبع خواهد داشت. اگر انسان بداند بیننده او قادره به همه مراحل عمل و سازندگی و تخریباش آگاهی داشته باشه، شما فکر کنید من خدایی رو بدونم که وقتی یک کلمه میگم ردیابی میشه این همش تا روز قیامت، نه فقط مال اینجا، یعنی تو نسل ها اثر میگذاره. بعد چی میشه؟ او را بیننده خود به چنین مجموعه توجه کنه، سعی میکنه داره یه اعمالی باشه که همیشه و پیوسته محبوبیتش نزد او از بین نره، یک کاری نکنه که از چشم خدا بیفته. کسی به غیر خدا اصلا نمیتواند به چنین علمی دست پیدا کنه. این مورد اصلا در مورد منحصر راجب خداست، نمیتونه نسبت به عمل انسانی همچین احاطه‌ای داشته باشه. اصلا شما نمیتونی کس دیگری رو تو این مقام فرض کنی. اگر فرد نتواند خود را این گونه نزد خداوند ببیند، خود را منفک از اعمالش میسازد و این گونه نمیتواند اعمال شایسته ای داشته باشد. عمل انسان وقتی شایسته میشود که عاقبت آن درست سنجیده شود. عاقبتش یعنی همه اینا. و سنجش عاقبت در صورتی مایستره که فرد بتونه عمل را در گستره ای از زمان و مکان ببینه، فقط مربوطه به یه مکان و زمان نبینه، در محضر خدا ببینه. یعنی بدون این عمل مرتب نزد خدا حاضره هر جایی که میره، نه خود فرد. عمله، عملی که مال منه، یعنی این عمله یوهی تبدیل شد یه جایی رفت ایجاد خسارت کرد، منم ها، حواست باش. نه عمله فعلا، نه اینجا عمل، چون آزاد میشه انسان وقتی خود و عملش رو نزد پروردگارش، پروردگار بصیر در امتدادی از زمان و مکان مییابد، به داشتن اعمال صالح توفیق پیدا می کند. و اگر نتواند چنین کند، اساساً به توفیق عمل صالح پیدا نمی کند. بله بله، بله 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 بله، خیلی این چیز چی؟ بصیر، به خاطر اینکه وقتی میگه به ما تعملون بصیر، بصیر بودن خود، چون عمل وقتی که میفته تو چرخه، توی ساختارای عمل دیگران تناکوه ایجاد میکنه، ازدواج میکنه، عمل ها با یکی دیگه، عمل اون هم راه میشه با اون عمل هم راه میشه. شما یه کتاب خوب نوشتین، یه نفر از کتاب شما الهام میگیره، یه کتاب دیگه نمیشه، میگیم تناکوه عمل. ازدواج میکنم، یه بچه خدا به اون کتابه میده، یه کتابیه که بچه این دوتا کتابه. بله، الان شما نگاه کنین، بعد یه مدتی شما 10 ساله 15 ساله واژه سازی کردین، طیب، خبیث، نمیدونم رشد، الان اغلب جاهایی که میرین این اسما پخش شده. این دیگه عمله دیگه. حالا اگه شما اشتباه کرده باشین چی؟ اگه واژه ها رو اشتباه به کار برده باشین چی؟ به همین نسبت گرفتارین دیگه. چی؟ این تفصیل داره؟ منتها این به تو چرخ افتادن ها و اینکه این هر کدوم که تو چرخ میفته مرعای خداست تو این. این تفسیر خیلی عامه، ولی تو تفسیر کاری که میکنه نگاه میکنه به خود قابلیت تفسیر. اینجا به قابلیت تفسیر کاری نداره، اینکه کار نداشته باشه، نگاه میکنه که این عمل نه. نگاه کنید الان من میخوام راجبه هرچی هم بگم عملم توی یه نفر میفته، اون ممکنه آتیش بگیره یا ممکنه خیلی خوش بهش بگذر. این عمل خاصیتش اینه که در یه جایی از انسان صادر خارج میشه، دیگه دست اون نیست، مثل یه تیریه که از چله رهایی پیدا کرده، این رفت. ولی وقتی میره رو زمین نمیشینه، میشینه مثلا توی قلب یه کسی، اونم یه طوری میشه، نه همینطوری مثل دومینو میزنه میره. در واقع ما به این وضعیت پیوستگی یک عمل تا روز قیامت اینا بهش میگیم تعملونه یا یعملونه بسیر. بله خب الان پس شما به نوعی میگین که از این طرف که ببینی از خود عمل ببینی. بله بله، از این ور که میبینیم راحت تره تا از اون ور ببینیم. به هر حال دو راه داره، هم قبل داره هم بعد داره. ولی اینجا عمل ساله یا عمل سازی به شکل شایسته، اینجا وقتی منفی میشه عمل بی ضابطه خیلی اتفاق میفته. بله اینجا بحث تدبر مطرح میشه و عاقبت نگری، اینجا هم میشه غیر تدبر. توی سه بیشتر همونطور که خودتون میگین وابسته به نفسه و حالات نفسه، توی پنج اصلا از فرد جدا میشه، میره توی دیگران. داشتم البته اینا یه جایی مثل اتوبانه کرج و جاده قدیمه کرجه چیز جاده قومه همینطور این به هم نزدیک میشن از هم دور میشن، یعنی اینقدر نزدیک میشن که شما جاده رو میبینید ولی در این حال مسیرشون جداست. شما وقتی به بصیر بودن خدا نگاه میکنید، شما دارین قدرت و نفوذ بینایی خدا در بعد تاریخ و در بعد اینکه این یه عملی در کجا مستقر میشه گم نمیشه رو دارید نگاه میکنید. هیچ عملی گم نمیشه، ولی اونجا در خبیر بودنش، اینکه یه عملی کاملا جزئیات داره، یه کسی کاملا حالاتش جزئیات داره، به جزئیاتش هم واقف بودنشه، به اینکه با یه نقطه یه سر سوزنی ممکنه یه جرقه بزنه، به این دارید نگاه میکنید. یعنی در واقع اینا دوتا منظره کاملا متفاوت. خب ششمی هم و آخرش اینه که ویژگی علم، علم خود را نزد کسی غافل ندیدن. عشق و محبت در انسان به واسطه اعتنا دیدن و توجه دیدن پدیدار میشه. اصلا همین که احساس میکنه یک کسی میبینتش جذب میشه. خیلی خیلی از آدم ها که دوستای ناباب میگیرن به خاطر اینه که تو خانوادشون، تو اقوامشون، تو آشنایشون کسی اینا رو نمیبینه، ولی وقتی میبینن میرن با این آدم های ناباب، اینا خوب میدیده میشن، جذب اونا میشن. این صرف این دیدنه برای انسان مهمه. اگر انسان شاهده این بی‌اعتنایی و بی‌توجهی باشه، به تدریج بغض در او شکل میگیره. این خیلی مهمه. تو ساختارهای جمعی اگه کسی احساس کنه که دیده نمیشه، بغض ایجاد میشه، طرف ایجاد کینه میشه، ما رو ندیدند. اگه دیدین یه جایی بغض تو جمعی هست، یعنی این آدم ها دیده نشدن، حقوقشون دیده نشده. دیدی الان هر جا عمرها و اینها میرن جلسه میذارن، مردم چیکار میکنن؟ با بغض حرف میزنن، احساس میکنن دیده نشدن، حقوقمون کمه، نمیدونم شما زنده اصلا، شما تا الان مترو سوار شدین؟ شما اصلا میتونین اتوبوس یعنی چی؟ شما اسنپ مثلا معنی اسنپ این چه؟ احساس میکنه دیده نشده، احساس میکنه این قانون بر اساس یه دیده نشدنه. اگه دیدین یه جای بغضه، به دلیل چیه؟ به دلیل این، به همین راحتی. ولی اگه یکی دیده بشه، همون زندگی سخت حاضره تحمل کن. یعنی همینی که حضرت آقا میگن به دولت مردم، برین قاطی مردم، برین با مردم باشی، برین اونا احساس همدردی شما رو ببینند، ولی اینکه شما نمیتونید مشکلاتش رو حل کنید، این مال اینه. حالا ما کاری به بقیه نداریم. اونی که داره این حرفا رو گوش میده، تو توقعی نداشته باش کسی ببینتت، خدا که میبینه دیگه. وقتی خدا میبینه دیگه، انتظار نداشت کسی دیگه ببینتت، انتظار نداشته باش پدر مادر ببینتت، فرزند ببینتت، شوهر ببینتت، همسر ببینتت، اینا رو اینا انتظار نداشته باش. اصلا قطع کن، بذار همه از تو غافل باشه. دیدیم بعضی ها میگن شما نمیدونستین چه دوره سختی ما طی کردی. خب کسی نمیتونه بفهمه شما چه دوره، شما نمیدونین ما چه سختی ها رو تحمل میکنم، شما اصلا درکی ندارید از این مشکلات ما. معلومه نداری؟ معلومه که نداری. اگرم یه موقعی ادب میکنیم میگیم داریم، ادب میکنیم میگیم داریم، اونی که میدونه خداست. تو ببین، تو یه کاری کن، خدا احساس کن که خدا میبینه. محبت به غیر خدا در صورتی در فرد شکل میگیره که خود را مورد اعتنا و مورد توجه دیگران ببینه. میگه من نمیتونم فلانی ها دوست داشته باشم. چرا؟ چون اون من را نمیبینه، بابا من را نمیبینه، نمیتونم دوستش داشته باشم. نگو این حرفا، اون مخلوقه، اون نمیتونه تو رو ببینه. یه موقعی هم اگه گفت میفهمم، بدون داره ادب میکنه، ولی کی میتونه بفهمه مگر اینکه به الهام خدا. اساسا تو داری اشتباه میری، توقعتو از دیگران بردار. یعنی آقا من شوهرم منو نگاه نمیکنه، ناراحت نباشم، یا اون شوهر میگه همسرم منو نگاه نمیکنه، ناراحت نمیشه. خب معلومه نیست به چی ناراحت میخوای بشی. این حرفا چیه؟ حرفا علتش اینه که نوع آدم در اعتنا ضعف داره و انتظار نداشته باشه. اگر هم داشته باشه یه هنریه که خدا بهش داده که به خیلی ها نداده، ولی خدا خودش این هنر رو داره. پس این در واقع شکوفایی حب و این هم شکوفایی بغض یا شکفته شدن بغض یا بروز بغض و کینه. و خیلی وقتا حسد نه، اون مرتبش فرق میکنه. ممکنه یه کسی به دلیل تقوایی که داره مراقبت کنه و این تبدیل به کینه یا بغض نشه، ولی به خاطر اینکه اون در درون خودش یه تقوایی داره ناراحت میشه ولی به بغض تبدیل نمیشه، یعنی تبدیل میره به سمت بغض، ولی ممکنه تو بعضی ها بغض نشه. بله دیگه، بس نبه اون میشه دیگه، ولی ممکنه مراقبت داشته باشه، از یه جهت دیگه مراقبت داشته باشه بتونه اون را جلوشو بگیره. بله، من الان توی خانواده ایم، بکنین بزرگه یه خانواده، بعد کسی احوال من نمیپرسه، خب ناراحت میشم دیگه. خب چرا ناراحت میشم؟ چون من باید دیده بشم، من به عنوان بزرگ باید دیده بشم. یه موقعی میگم که من به خاطر این ناراحت نمیشم، من برای خودشون ناراحتم که چرا به یه همچین بزرگی اعتنا نمی کنم. من به خاطر خودم که ناراحت نمیشم، به خاطر باش شما به خاطر اونا ناراحت. نه، اونا بده براشون که به یه بزرگی اعتنا نمی کنن. خب بار تربیتی بهش میدم، یعنی میام یه لباس درستی میندازم که خیلی هم بدجور نباشه. اشکال نداره، شما میتونی ناراحت بشی مثل بخوه پیامبران، ولی باید اثبات کنی که جنبه تربیتیش مربوط به خداست و این ناراحت شدن هدایتی است و تو هم برای این هدایت اینا برنامه داری. اشکال نداره ناراحت شو، ولی برای در اثر بی‌اعتنایی اونا برنامه بریز. میشه آدم ناراحت بشه از اینکه کسی اعتنا بهش نمی کنه؟ خب بله میشه، ولی یه موقعی منشأش خودشه، یه موقعی منشأش اینه که میخواد اینا رو به سمت هدایت ببره. تمایزش کجاست؟ تمایزش اینه که اگر واقعا تصمیم گرفت که این برای سیستم خود اوناست، خب باید براشون برنامه بریزه، مثلا کلاس بذاره، هدیه بخره، خرج کنه، خوش اخلاقی کنه، خیلی کارو بکنه تا اونا هدایت بشن، تا اعتنا بکنن. ناراحتی یعنی چی؟ میگه که دومه خروس رو ببینم یا قسمه حضرت عباس، برای خدا که نمیشه دیگه این کارو کرد که. تو میگی نه من فقط به خاطر خودشون میگم، به خاطر خودشون، تو به خاطر خودشون برنامه داشته باشی، نمیشه که بگی. خیلی ها اینطوری میگن، میگن ما از تو اینجا که میرسیم یه سمتی طرف میگیره، مسجد یه جایی میشه، خدا نکنه، خدا نیاره برای کسی، ولی خب یه میشه دیگه، مثلا میکنندش مسئول یه اداره، اونا هم با اون رئیس بالا دستیه، مخالفن به این اعتنا نمیکنن، بعد هرچی میگه بیا این کارو بکنی اعتنا نمیکن، خواهی ناراحت داره، خواهی یعنی چی؟ مگه من اونم؟ مگه اون منه؟ نه، خدا میبینتت خوب. خب چقدر اینطوری آدم جالب میشه، یعنی شکست ناپذیر میشه، کسی نمیتونه اون رو بزن. شما هیچ کاری با این بند خدایی که این دیده در نزد خداست، خودشو در نزد خدا میبینه، این به صفت عزیز حکیم خدا شکست ناپذیر میشه. شما اگه میتونید امام حسین رو به قتل برسونید، شما اگه میتونید اون رو بزنید، شما اگه میتونید خارش کنید، مگه میتونید کاری باش بکنید؟ هیچ کارش نمیتونید. حتی اون موقعی که شما دارین شمشیر میزنید، اون احساس میکنه که اون به اذن خداست، خدا اگه اذن نداده بود تو کاری نمیتونی بکنی که تو این عالم، یعنی حتی برای اون فعالیت تو هم شأنی قائل نمیشه. چرا؟ ناراحت میشه برای اینکه تو در مسیر خلاف قرار، براش برنامه ریزی میکنه، براش دعا میکنه، تو رو نصیحت میکنه. خب این ماله این داستان. حالا من اسم اینا رو گذاشتم ابعاد دیده شدن، ابعاد دیده شدن. یه عنوانی هم گذاشتم به عنوان مؤلفه های دیده شدن. مؤلفه های دیده شدن با ابعادش فرق میکنه. هر چقدر انسان راجع به این موضوع بیشتر بدونه، قدرتش بیشتر میشه، واقعا قدرت پیدا میکنه. یعنی این از اون علمایی که اگه علمای مدیریت میدونستند که این علم انقدر قدرتمنده، از این علمایی بود که مثلا 100 میلیون تومن بعضی دوره ها هست، 100 میلیون تومن دوره میگیرن تا یک چیزی رو این از اون دوره هاست، به شدت در حال و وضعیت فرد اثر داره، اثر کاربرد داره، اونم به سرعت ها، یعنی دقیقا آدم میتونه اینو جزء چیزایی که خیلی پول ساز از نظر اسمش ها اخیرا گذاشتن اقتصاد فرهنگ. چی؟ آره ببینیم، ما اینا همینطور داریم ورزش میدیم، نمیخوایم که از سر چیز نیست، از سر بیکاری یا از سر اینا نیست، انشالله که از سر این نیست. این دیده شدن حداقل 6 تا مؤلفه پیدا میکنه، اینا ابعادش بود. یکی علم انسان به خودش، اینا همش نشون است دیگه. نه، همه اینا وقتی این در مقابل این در واقع اینا اتفاق میفته، اتفاق میفته اینا. نه، اگر کسی، اگر دیگه، اگر کسی خود را در برابر خدای خودش ببیند این میشه، اگه نبیند این میشه. از اون سمت هم نگاه میکنه اینا رو داره، اگه نداشت معلومه اینا رو نداره. خیلی ساده است. اگه کسی همیشه به حق به جانب بد یوهایی میفهمه که اشتباه کرده، یعنی چاره نداره، خدا رو شاهد نمیبینه، تموم شد. یعنی خودش رو در محضر خدای شاهد نمیتونه ببینه. بله، اینا همشون فرایند رشد دار. بله بله، همش با هم شکل نمیگیره. مؤلفه های دیده شدن، یک، علم انسان به خودش. حالا میتونی بگی نفس، میتونی بگی فرد، میتونی بگی انسان. انسان به خودش. اگه بگید نفس شبیه متنای فلسفی میشه، انسان که بگیم متنای خودمونیه، خودمون میشه. علم انسان به دیگران. بله بله، این شبیه تدبر در پدید است. علم انسان به اطرافش، یعنی شما نمیتونین. این به این دلیل من فهمیدم که اون دوتا علم دیگران ما نگفتیم. علم به افق، علم به اطراف و پیرامون. چهار، علم انسان به کمال. پنج، علم انسان به سیر و سیروریت و مختصات، که این میشه مغرب، مال مغربه. این دوتا مال عشاه. کدوم؟ علم به دیگران و علم به اطراف، مال عشاه. علم به سیروریت و مختصات مال مغربه، که حالا بعدن. بله بله بله، میشه سیر و سیروریت و مختصات، که البته باید اسمش درست بشه، چون افق در واقع این نسبت داشتنه، فاصله داشتنه، این که بین دوتا چیز فاصله ببینه. مثلا من پدرم و عموم، دوتا دیگه به هر حال ممکنه جفتشون، ولی این پدره این عموه. ممکنه من دست پدرم رو ببوسم ولی دست عمو نبوسم، به فاصله داره دیگه. حالا بعضی ها تون تون دست همه رو میبوسم، لازم نیست دست همه رو ببوسی، که دست بعضی ها رو باید ببوسی، دست بعضی ها رو نباید ببوسی. این مختصات داشتنه، این فاصله داشتنه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. یعنی اصلا وقتی نگاه میکنید میبینید یکی از معضلات اولیه انسان سر چه؟ سر همین موضوع، این مختصات نداشتن. نمیتونه تمایز قائل بشه بین محرم را محرم، نمیتونه تمایز قائل بشه بین اصلا چیز دیگه. بعد یه مدتی که با یه نفر رفت آمدش زیاد میشه، فکر میکنه محرمه. محرم که محرمیت که وسیله رفت آمد ایجاد نمیشه، محرمیت وسیله حکم خدا ایجاد میشه. انسان بعضی چیز رو خیلی براش طبیعی و عادیه، به خاطر در صورت که انسان بایستی مختصات، بر اساس اون مختصاتی که براش تعیین میکنن، مختصات نوع عرف تعیین کنه، مختصات نوع خدا تعیین کنه. و یکی از مشکلاتی که الان جوامع دارن به خاطر چی؟ به خاطر که مختصات عرف تعیین کنه، خدا تعیین میکنه. بعد بعضی چیز رو قبط داره، عرفی خدا نگفته، حلال ها حرام میشه، حرام چیز میشه دیگه، حلال حرام ها مرزاش تغییر میکنه به واسطه این علم. به چیه؟ علم به مختصات. خیلی این علم، خیلی به علم منی و خیلی رفیعیه. ما هنون چیز نشده، داریم زنبیلمون رو میذاریم برای دعای مغرب. بله بله، اصلا اون جایی که فضا میشه اون احتیاج به پناه هم داره، پناه هم میشه بیت، و اصلا خود پناه هم فضاست. ششم، علم به خالقه، که اصل این علم به دیده شدن این اولیه و این آخریه. اینا این که وسط، البته این علم به کمالم درش اهمیت داره، ولی این علم اول و آخر، این مؤلف اول و آخر خیلی اهمیت، خیلی تعیین کننده است. نه ربطی نداره. و هر چقدر که این انسان علمه به کمال و خالقش، اصلا ممکنه این چار و شیشه شما یکی بگیرید، یعنی چار و یک کمال و خالق یکی میشه، چون الحمدلله کل الکمال لله. اونطوری که بگیرید شما پنج تا مؤلفه دارید، ممکنه اینا جداش کنید، ممکنه اینا سیر و سر مختصات رو جدا کنید، میشه هفتا. یعنی اینا، آره اینا بستگی داره که بخوایم باش چی کار کنیم. ما خب من یه بار دیگه اینا رو عنوان بندی کردم، دعا رو عنوان بندی کردم و دیگه نمیخوام عنوان بندی رو براتون بخونم، ولی در واقع دعا رو که عنوان بندی کردم، کارم اینه، شیوه کارم اینه، ببینید کار خوبی میکنم یا کار بدی میکنم. بر اساس عنوان بندی دعا، اون محورهای موضوعی اصلی رو استخراج کردم. یک شده، قبلا هم گفتم اینو ولی چون میخوام نتیجه گیری کنم، یک شده خدا را به عنوان تنها کس برای دیده شدن انتخاب کردم. این شده یک. دو، توجه به زمینه‌های لازم برای دیده شدن توسط پروردگار. اسم اینا رو میشه گذاشت مراحل شکل‌گیری علم به دیده شدن، چون علم به دیده شدن وقتی علم میگید یعنی هدایت، یعنی لازم نی بگیم در مسیر هدایت با روی کرده هدایت، همینی که بگیم. پس میشه مراحل به وجود آمدن علم دیده شدن. بعضی ها میگن بگین علم بدیده شدن، درسته، اشکال چه بگیم علم دیده شدن، اگه بگین علم بدیده شدن بهتره. حالا من همطوری که خودم می‌نویسم مثل ویرایشگرا، خودم متن رو ویرایش میکنم بعدش مثل ویرایشگرا میگم نه اینا قبول دیگه، چه ده دیگه. بعضی چیزا رو شما اصطلاح میکنی که بعدی یه مدتی این اصطلاح بشه. علم بدیده شدن بگی بعدن سخته، ولی علم دیده شدن راحته، با اینکه صحیح تر نیست. حالا یک بدون این که بعضی چیزا صحیح تر نیست، ولی بهتر، به خاطر که شما میخوایی اینو تبدیلش کنیم به یه اصطلاح، میخوایی یه ادبیات گفتمانی ایجاد کنیم. آره وقتی علم دیده شدن میذاری، شما داریم برای علم یه ساحتی تعیین کن. آره این نم بچش هست. خب سه تا مرحله داره. البته داشتم فکر میکردم که یه مرحله چهارمی هم داره که ما اون چهارمی رو قفلت کردیم، البته شما که نمیدونید چی هست که من خودم میگم و خودم میگم قفلت کرد هنو نگفته دارم نقده. یک این که در واقع خدا را به عنوان تنها کس برای دیده شدن انتخاب کردم. میگیم انتخاب خدا به عنوان تنها بیننده یا نظارت کننده یا هر چیزی که از این دیگه خودتون میتونید انتخاب کنید، میتونید هم همینطور بگید خدا را به عنوان تنها کس برای دیده شدن انتخاب. من اینا را با ادبیات‌های مختلف میگم به خاطر این که شما معنیشو بگیرید، کاری به ادبیات ببینید. چند تا بلا 4 تا 5 تا عبارت عوض کردم، میخوام بگم که کاری به عبارت ممکنه شما بگین من به نظرم اینو بنویسین ناظر، یکی میگه بنویسین بیننده، یکی میگه نه همین بنویسین همین که خودتون گفتین خیلی خوب بود. چرا نمیدونم چرا بعضی وقتا خودتون حرفای خود خوبتون رو بد میکنی خراب میکنی تی؟ آره آره بگی دیدنه دیدن، حالا اون دیدنه دیدن آره اونم خوبه، آره خوبه، آره این چیزه خیلی چیز داره، خیلی مثل برنجای شماله که خیلی ره میاد ره میده بعدم اطرش خیلی معطره، یعنی هرچی بذاریم بعضی برنجا هستن مثل پاکستانی از همه اولش خیلی بلندن، اون اینجوری نیست، این کوتاهه. آره خب بله خدا را به عنوان تنها کس برای دیده شدن، آها، برای اینکه تو دیده بشوی انتخاب کرده، به وسیله او دیده شدن. آره 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 خدا را به عنوان تنها کس برای اینکه او تو را ببیند انتخاب کرده. احسن برش توجه به زمینه‌های لازم برای دیده شدن توسط پروردگار، توجه به زمینه‌های لازم برای دیده شدن توسط پروردگار. سه، ببینید اول باید طرف انتخاب کن، سوم این که سیر تحقق علم دیده شدن توسط پروردگار. این سه تا، یه چهارمی هم میتونه داشته باشه. نه این چون بنیادی هستن نمیره به اون سمت. آره تو همش تکنیک داره، همش، یعنی این کتاب از اون کتابایی که حداقل 2 جلد 3 جلد 4 جلد حداقل میتونه کتاب مهارتیه تکنیکی داشته باشه، یعنی قدرت خود، ولی خود کتاب بنیادیش خیلی قطور نیست، کوتاه، خیلی کمه. ببینید این سه تا، یه چهارمی هم داره که من درگیرم با خودم که آیا واقعا چهارمی داره یا نداره. از خدا که پنهون نیست، تو خدا همه چیز رو میدونه، به شما میگم که شما بدونی. و اونم این که آیا میشه اصلا غیر سیر تحققش به ارتقای ظرفیت فکر کرد؟ یعنی مثلا چهار بشه که سر تحقق، چهارش بشه ارتقاء اون علم دیده شدنه. خیلی چیز بزرگ میشه مقام اسما، یعنی به نظرم خیلی اهمیت داره و که اگه اینجوری بگیریم قسمت آخر دعا، اون قسمت آخر دعایی که حضرت میفرماین میشه این بخشی که من الان دارم میگم، اللهم اعط محمد الوسیلت العظمى و کریم جزای کف العقبا حتی تشرفه یوم القیامه یا اله الهدى، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی جمیع ملائکتک و انبیائک و رسولک سلام علی جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و حمل عرشه. همینطوری که مطرح میکنه، یعنی اینا میشن چی؟ اینا میشه اون سر ارتقایش. سر ارتقایی یعنی این که انسان تو وضعیت خودش ارتباط با ملائکه عرش را فراهم بکنه که اون میشه نزول همه اسماء الحسنا. چون اینجا وقتی مطرح میکنه میگه جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و حملت عرش، اینا هر کدوم مخصوصه یه سر اسماء خاصه و ملائکت المقربین و کرام الکاتبین و کروبین و سلامون علا ابینا آدم و علا امنا حوا و سلامون علا نبیین اجمعین و صدیقین و شهدا و صالحین و سلامون علا مرسلین. این میشه اون. حالا چهارو میشه پس میذاریم چی؟ ارتقاء علم دیده شدن. نه بحثم سر اون میره تو سر تحقق یا سر زمینه ها، نه بعضیش زمین است. نه اون ببین این چیزی که یه ایجاد زمین، یه ایجاد زمینه داری، ایجاد زمینم داره ظرفیت ایجاد میکنه، ولی خداوند برای انسان قرار داده، برای نوع انسان قرار داده. ولی ارتقای علم دیده شدن فقط برای عده‌ای اتفاق میفتد، برای همه اتفاق نمیفتد. آفرین، همون میشه مقام مخلص و مخلص و این چیزا. یعنی اون و حالا اگه این حرف سوره صافات یا سوره های قرآن رو قبول کنیم که یه مقام مخلصین داریم یا سوره مبارکه یا هج، این قسمت آخر بر میگرده به این مقام. یعنی یه سری خداوند یه سری راه خداوند برای انسان گذاشته که علم دیده شدن را انسان به صورت طبعی در درون خودش فعال کنه. پس یه سیری گذاشته برای شکوفایی. حالا اسم شکوفایی میذارم، ممکنه شما خیلی خوشتون نیاد، یعنی هر چی رو میخوام بذارم یه شکوفایی میذارم تنگش، شما هر چی خواستی میذارم. شکوفایی علمه، بگین طلوع، طلوع علمه، چون العلم و نورون دیگه، نورون یغز فولا قلب منش، تو رو علم دیده شدن سیری برای تو. این سیر در اختیار انسانه و ارتقای آن ظرفیته. آن میشه چی؟ میشه در واقع اعطای الهی است. اعطای الهی. نه، یه ارتقا، وقتی میگیم ارتقا، به هر حال هر علمی در درون خودش ظرفیت داره، داره میده رب زدنی علمن بلحقنی مثاله این، خود علم اصلا ظرفیت میاره، اصلا ظرفیت انسان بالا میبره. ولی یه موقعی شما با اسباب میرین جلو، یعنی یه سری راه هایی گذاشتن، اون راه میگیری میبرین جلو، یه موقعی نشونتون میدن، میبرندتون، برمیدارن میبرندتون. بابای قائل بشین در این مسیر به این که بخشی از این مسیر دیگه در اختیار انسان نیست. یعنی مثل اینه که فردا نوریا ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، یا مثل اون چیزی که ما تو کتاب رویت گفتیم که یه فصلش داره که لنوریه و آیاتنا، یعنی اونجا مثل سبحان الذی اسرا به عبده لیلن من المسجد الحرام للمسجد الاقصی الذی بارکنا، اینو برش میدارن میبرن، یعنی بهش القا میکنند، خودشو در محالت میبینه. این مقام ارتقاء سطحه، یعنی در واقع اینو یه جوری اینا جداش کنیم. هرچند منم اتفاقا با خودم درگیره سر همین بحثم که من هلو خودم رو متقاعد نکردم که این ممکنه همون سر تحققش باشه، چرا اینو من جدا بکنم؟ حالا آره، ولی من از دعای حضرت استنباطم اینه، علتش اینه که حضرت اومدن این کارو کردن، اومدن فرمودن که اللهم ذر رحمت الواسع و صلات النافعت الرافع صل علی اکرم خلقه، بعد گفتن اللهم لک الحمد، اینم فرمودن، بعد یه اوی گفته اللهم وجعل صلواتک و برکاتک و منک و مغفرتک و رحمتک و رضوانک و فضلک و سلامتک و ذکرک و نورک و شرفک و فلان علی فلان علی محمد و آل محمد. یه مرتبه این فضا تمام شده، بعد شده اللهم آت محمد الوسیله العظما و کریم جزایک فالعقبا حتی تشرف و یعمل، یعنی برای پیامبر یه شأن ویژه بزرگی نسبت به بقیه انبیا قائل شدن که اون وسیله میشه این، یعنی اون میشه اون اعطای خاصی که پیامبر اعظم به نوع انسان داده. یعنی شما اینجا رو به سبب به وسیله اعت محمدن الوسیله العظما، بله دیگه، بله. خب ما بحثمون اینجا تموم شد. من نمیدونم ادامه بحث را روی جزئیات این بحث ببریم یا بریم سراغ تعقیبات نماز مغرب دیگه. اینا چون نمیدونم حوصله جمع میکشه که ما این بحث همینطوری بازش کنیم، چون چیز دیگه حوصله میخواد. بفهم، من یه نکته دیگه بگم بعد شما بگیم. من اومدم برای این سه قسمت سه تا سوره انتخاب کردم، اینم بگم و بعد. برای این سوره شعرا رو، برای این سوره نم را و برای این سوره قصص را انتخاب کردم. برای این آخریش هنوز سوره انتخاب نکردم، ولی احتمالاً سوره احزاب انتخاب میکنم. احتمالاً. بله. حالا برای سوره شعراش متنم آماده است. یعنی یه متن آماده کردم. برای اون دو تا سوره هنوز متن آماده نکردم. متن قسمت اولم که آماده است، اینا میاد عنوان بندیای بعدی رو درست میکنه. حالا اینا انشالله اگه شد جلسه بعد میگیم، اگه هم نشد که دیگه، اگه تونستم تا هفته بعد تمومش بکنم که نمیدونم، حالا تا خیلی حجیمه فکر کنم، یعنی یک شبانه روز بشینم ممکنه بتونم تموم کنم، یه بتونم تموم کنم بعد میدم خدمتتون که بخونیدش. بفهم سیر این ستا. بله بله. نمیدونم بتونیم کار کنیم، با یک قاعدت هم بشه توی اون قسمت سهش میاد، تو سه میاد. خیلی مشترک نیست، نه نه، چون اصلا اون بحث توحیده در مراحل رشد توحید وقتی میگیم دیگه تفصیل نمیدیم کدوم بخششه، آیا اون دیده شدنه، دیدنه، کلن در قاطیه همه این دیگه، خیلی این دستگاه خیلی پیشرفته است. نمیدونم یه دستگاه فکریه. من تصورم اینه که این دستگاه علمی، این پنج تا علم که از صحیفه هست، جزء ابداعات قرنه. یعنی هیچ کسی در عالم علم به ذهنش امکان نداره خطور کنه که علم را در این منطقه پنج تایی ببینه، غیر ممکنه کسی دیده باشه. و همه آنچه که در حوزه های علوم جدید مثل هوش مصنوعی، مثل مسائل جدید، همه را مچاله میکنه میندازه اون طرف جهت اطلاع بکنه. یعنی از نظر مدرن بودنش در بالاترین رتبه علم موجود هست. شما به واسطه این تو ساختار انسان یه ساختار چند بندی ایجاد میکنیم که دقیقا میتونید ابعاد اون رو نقطه زنی کنیم. خیلی چیز عجیب غریبی. حالا یه موقعی انشالله منافعش واضح میشه. برای آخری سوره ارتقا دیگه گفتم دیگه، قصص دیگه، ارتقای ظرفیت گفتم، احسا چی؟ اهل بیت توی ارتقا دهندگان علم، ارتقا دهنده چی؟ نه نه، انتهاش ارتقا دهنده، یعنی چهار که هستن هیچ، اون دهنده، اون اعت محمدن الوسیله